بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 28، سطر اول. و فیه نظر، فإن ذلک الانتقال المفسر به موضوع شعر هو انتقال الجوهر من مکان الى آخر. وارد مقصد پنجم شدیم که درباره انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر بحث می‌کرد. متکلمین انتقال عرض رو اجازه ندادند، حکما هم اجازه ندادند، اما متکلمین بر مدعاشون دلیل اقامه می‌کردند، حکما دلیل دیگر. ما هر دو دلیل رو میخونیم. دلیل متکلمین رو دیروز خوندیم، حالا میخوام باطلش کنیم. متکلمین میگفتن انتقال یعنی جدا شدن از حیزی و واصل شدن به حیز دیگر. بعد می گفتن که یک شیء متحیز میتونه از یک حیز بیرون بره و به حیز دیگر وارد بشه. عرض همونطور که قبلا گفته شد متحیز نیست، پس قابل انتقال نیست. دلیلشون این بود که همین که عرض کردن که دو مرتبه تکرار میکنم، می گفتن انتقال یعنی از حیزی به حیز دیگر رفتن، و این که موجودی از حیزی به حیز دیگر برود مشروط به اینی که اون موجود متحیز باشه، یعنی حیز داشته باشه، مکان داشته باشه، تا بتونه از این حیز یعنی از این مکان به اون حیز یعنی به اون مکان بره. در حالی که عرض حیز ندارد، پس براش امکان انتقال است، برش امکان انتقال نیست. اینو دیروز خوندیم، حالا میخوام جواب بدیم. اشکالی که میکنیم اینه که شما انتقال رو درست معنا نکردید. انتقال رو انتقال جوهر گرفتید. جوهر متحیزه و از مکانی به مکانی منتقل میشه. انتقال عرض مثل انتقال جوهر نیست. یعنی انتقال عرض انتقال از حیزی به حیزی دیگر نیست. و شما بگید که عرض حیز نداره، پس انتقال از حیز هم نداره. انتقال عرض به معنای این است که عرض به مقام، به محلی قائم باشد، بعداً به محل دیگر قیام کند، نه در حیزی واقع باشد بعد به حیزی دیگر منتقل شود، بلکه به محلی قائم باشه، از اون محل جدا بشه، به محل دیگه قائم بشه. این معنای انتقال عرضه. پس شما که این استدلال ارائه دادید، انتقال عرض رو درست معنا نکردید. انتقال عرض رو منزل انتقال جوهر گرفتید، و چون دیدین عرض اون انتقال جوهر رو نداره، گفتید که عرض قابل انتقال نیست. ولی خب عرض انتقال مخصوص خودش رو باید لحاظ کنید که داره یا نداره، به انتقال جوهر کاری نداشته باشید. و ما میبینیم انتقال در عرض به معنای اینه که عرض قائم به محلی باشه، بعد قائم به محل دوم بشه. این مطلب یعنی قیام عرض به محل اول و بعد هم قیامش به محل دوم، مطلبی نیست که در عرض تصور نشه، بلکه در عرض تصور میشه. وقتی تصور میشه احتمال وقوعش هست. لذا ما باید با دلیل بیان کنیم که انتقال عرض ممکن نیست، نه که بگیم انتقال در عرض اصلا تصور نمیشه. یه وقت ممکنه بگید انتقال در عرض اصلا تصور نمیشه، بنابراین انتقال عرض رو نداریم. الان بیان کردیم که انتقال عرض به این معنا در مورد عرض تصور میشه، اما حالا واقع میشه یا واقع نمیشه نمیدونیم. برای اینکه ثابت کنیم واقع نمیشه، باید دلیل بیاریم. بعضیا دلیل آوردند بر انتقال به همین معنی دوم. ما اون دلیل رو میخونیم، اونم رد میکنیم که الان انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. حالا فعلا اینو بخونیم، صفحه 28 سطر اول. و فیه نظر، یعنی در این استدلالی که گفتند اشکاله. و این نزال کل انتقال المفسر به ما ذکر هو انتقال الجوهر من مکان الى آخر، این انتقالی که تفسیر شد به ما ذکر و در عرض نفس شد، این انتقال عرض نیست، انتقال جوهر از مکانی به مکان دیگر. و ما در انتقال جوهر بحث نداریم، ما بحثمون در انتقال عرض. اگر عرض نتوانست مانند جوهر منتقل بشه، نباید بگیم که عرض قابل انتقال نیست. باید ببینیم عرض انتقال مخصوص خودشو میتونه داشته باشه یا نه. اما انتقال عرض به معنای دیگر که در مورد عرض هست، این در مورد عرض تصور میشه، مثل انتقال جوهر نیست که در مورد عرض تصور نشه. وقت باید دلیل بیاریم در این که این انتقال که در عرض تصور میشه باقی نمیشه. اما انتقال عرضی که کلام ما در اوست، فهوان انتقال این است که عرض معینی قیام کند به محلی، بعد از این که قیام کرده به محل دیگر، یعنی توی محل دوم وارد بشه در حالی که در محل اول بوده قبلا، حالا بیا تو محل دوم. نه هی محل دوم رو مکان بگیره، عرض که مکان نداره، مثل جوهر نیست که مکان داشته باشه، بلکه باید از محلی به محل دیگر انتقال پیدا کنه، یعنی قائم به محلی باشه، حلول در محلی کرده باشه، بعد وارد محل دیگه بشه و حلول در محل دیگه بکنه. این چنین انتقالی، اینطور نیست که انجام در مورد عرض تصور نشه، بلکه در مورد عرض تصور میشه، منتها حرف در اینه که باقی میشه یا نمیشه. و لیسا آزام مالای تصور فلر هست، اون انتقالی که مربوط به جوهر بود در عرض تصور نمیشه، لذا گفتیم که انتقال جوهر به اون انتقال عرض به اون معنی رو نداریم، چون اصلا در مورد عرض تصور نمیشه. اما این انتقالی که الان تفسیر کردیم در مورد عرض تصور میشه، پس نمیتونیم به بهانه این که تصور نمیشه بگیم باطله، چون تصور میشه باید ببینیم آیا واقع میشه یا واقع نمیشه، پس باید دلیل بیاریم بر عدم وقوعش، باید دلیل بیاریم. ولیسه هازا، یعنی این چنین انتقالی که الان تفسیرش کردیم، لیسه مما، یعنی انتقالی نیست که لا یا تصور فل عرض در باره عرض تصور نشه. بل لابد لنفیه عنهم من برهان، بلکه ناچاریم برای نفی چنین انتقالی عنه از عرض احتیاج داریم به برهان. یعنی اگه بخوام نفی انتقال بکنی اونم انتقال به این معنی، باید برهان بیاریم. حالا برهان داریم یا نه؟ این لایقال داره برهانی رو اقامه میکنه برای این که انتقال عرض انجام نمیشه، و ما این برهان رو میاریم و بعدم پرشنان رد میکنیم.
استاد، پس این تعبیری که علامه هلبی در انوار الملکات کرده، این تعبیر تعبیر جوهری بوده؟
چی گفته
بوده؟ مهیزی که اونجا گفته منظور جوهر بوده.
اگر تفسیر کرده به هیز، این تفسیر است، یعنی تفسیر انتقالی است که مربوط به جوهره. هر کی این تفسیر رو بکنه فرق نمی‌کنه. ایشون می‌فهمد اگر شما انتقال رو معنی انتقال متحیز از مکانی به مکانی گرفتی، این ماره جوهره. یعنی اصلا تفسیر انتقال در مورد عرض نیست.
پس قصدش چی بوده که با این که
قصدش چی اشتباه کرده؟
گفته که دو شی یک شی، با این که جوهر رو گرفته چرا گفته دو شی یک استدلالش همین بود.
چی؟
علامه هلی
دوشه یکشه؟
آره.
یعنی چی؟
میگه اگه اینجوری بخواییم ما برخورد کنیم با این تعریف، یعنی دوشه در آن واحد یکشه باید باشه که نیست.
این ربطی به انتقال نداره. اگه
ربط
باشه باید عبارتش رو برای من بیارید که من عبارت رو بخونم اینم چی میگه.
خب به انتقال یعنی از حیزی بعد که به حیزی دیگه منتقل بشه.
خب درست، ولی این که یک شه دو شه بشه این چی؟
این منم ربطو تر.
خب باید عبارت رو بیارید من ببینم منظور چی. خب توجه کنید، حالا شخصی میخواد دلیل بیاره برای اینکه انتقال به این معنای دوم هم در عرض راه نداره. دلیلش اینه، این عرض بعد از اینکه منتقل شد تو محل اوله یا تو محل دومه یا در یه محلیست غیر از این دوتا؟ چون اول توی محلی بود، بعد شما میگید منتقل شده محل دوم. حالا این وسط ممکنه یه محل سومی هم وجود داشته. الان این عرضی که منتقل شده کجاست؟ هنوز تو محل اوله یا رفته تو محل دوم یا یه محل دیگری که مثلا وسط این دو محله یا بیرون از این دو محله؟ کجا رفته الان؟ البته این سوالی که میکنیم مربوط به حال انتقاله، نه بعد از این که انتقال تموم شد. اولی که انتقال شروع نشده خب معلومه تو محل اوله، بعد از این که انتقال تموم میشه تو محل دومه. اما حال انتقال کجاست؟ نمیتونی بگید بی محله، چون عرض نمیتونه بی محل باشه. پس باید در حال انتقال برش محل درست کنید. در حال انتقال یا میگی تو محل اوله یا تو محل دومه یا یه محل دیگری. عرض میکنم حال انتقال رو دقت کنید. اگر بگی تو محل اوله، میگیم که اون محل اول محلی بود که عرض توش مستقر بود و ما الان میپرسیم در حال انتقال کجاست. در محل اول که حال انتقال نیست، حال استقراره. اگه بگی تو محل دومه، یعنی محل آخر، میگیم اونجا هم حال استقراره و ما داریم میپرسیم عرض در حال انتقال کجاست. پس نمیتونید محل اول رو انتخاب کنید محل دوم، چون اون محل اول و دوم محل استقراره. اگه بگی نه یه محل دیگر ایست خیلی از این دوتا، نقل کلام در محل دیگه میکنی، میگیم از محل اول آمد رفت تو محل دیگر، حالا الان در حال انتقال تو محل اول یا تو محل دومه؟ تو محل دومه، نه محلی که الان دوم حسابش میکنیم، که حالا تعیین نمی کنیم کجاست. فرض کنید بین محل اول و دوم. بازم همون سوال رو تکرار میکنیم، میگیم الان در حال انتقال عرض تو محل اوله یا تو این محل دیگر که محل دیگر خیلی از محل دومه. اگه بگه تو محل اوله، میگیم جای استقرارشه تو محل دومه، بازم استقراره. باز سوال میکنه حال انتقال کجاست. میبینید که همیشه این سوال ما بی جواب میمونه. تو حال انتقال تو کدوم محله؟ تو هر محلی که قرارش بدیم، چه محل اول چه محل دوم چه یه محلی غیر از این دوتا قرارش بدیم، میگیم محل استقراره. اما محل انتقال هستیم، ما بپرسیم در حال انتقال کجاست. شما باید بگید در حال انتقال بی محله، حتما دیگه چاره نداریم، چون هر محلی رو که شما تعیین کنید میگیم محل استقرار عرضه. وقت در حال انتقال پس باید محل استقرار نداشته باشه، یعنی اصلا محل نداشته باشه. لازم میاد عرض در حال انتقال بی محل باشه، در حالی که عرض بی محل ما نداریم. عرض حتما باید محل داشته باشه. یه استدلال تقریبا قوی هم هست. که شما عرض رو در حال انتقال، نمیخوام بگیم قبل از انتقال، نمیخوام بگیم بعد از تمام شدن انتقال، میخوام بگیم در حال انتقال این عرض رو کجا میذارید، کجا قرارش میدید، قیام به کدوم محل داره. بگید قیام به محل اول داره، میگیم محل استقرارشه. قیام به محل دوم داره، محل استقرارشه. قیام به یه محل این وسط ها داره، بازم محل استقراره. اون سوال ما جواب داده نشد که این عرض در حین انتقال کجاست. چاره نداریم جز این که بگید در حال انتقال محل نداره. تا گفتید محل نداره میگید فقط پس عرضی بی محله، عرضی بی محل هم که باطله. باطل یعنی نمیتونه وجود داشته باشه، چون وجود عرض به محلشه. اگر شما از محل جداش کنید از وجود میفته، میشه معدوم. خب پس شما در حال انتقال عرض رو معدوم میدونید، معدوم که انتقال پیدا نمیکنه. همین که از محل اول درش آوردید میشه معدوم، چون بی محل میشه، میفته تو حال انتقال. تو حال انتقال هم که افتاد هیچ محلی نمیتونید درش تعیین کنید. ناشاید بگید بی محله، بی محل هم شد میشه باطل، میشه معدوم. پس عرض رو نمیتونید منتقلش کنید. این استدلال، استدلال هم از که استدلال خوبیه، ولی در این حال ردش میکنن. حالا میخونیم ببینیم. لایقال، لایقال کلام کسیست که میخواد بر بطلان انتقال استدلال کنه و بگه انتقال ممکن نیست. بله؟ نه، لایقال دفع دخل مقدر نیست. خود مطلب رو گفته، بعدا در لنندقول ردش میگه. دفع دخل مقدر اینه که فقط جواب بده، اشکال رو نگوی. این داره اشکال میگه، یعنی داره استدلال میگه، اشکال میکند بر انتقال عرض، اشکال رو داره ذکر میکنه، بعدا داره جواب میگه. این دفع دخل مقدر گفته نمیشه. لایقال هوبه عرض در حال انتقال، در حال انتقال عرض کردم حال انتقال مهمه. ما حال استقرار رو کار نداریم، قبل از انتقال بحث نداریم، بعد از اینکه انتقال تموم شد بحث نداریم. میپرسیم در حال انتقال عرض کجاست. لایقال هوبه حال انتقال یا در محل اول است یا در محل ثانی. محل اول محلی است که از اونجا راه میفته، محل ثانی محلی است که به اونجا میرسه. یعنی محل اول منتقل عنه، محل دوم منتقل الیه. و کلام ما باطل، در حال انتقال نمیتونیم بگیم تو هیچ کدوم از این تو هست. چرا؟ چون تو هر کدوم از این تو باشه استقرار داره، انتقال نداره. لأن نکانه فی المحل الاول استقرار فی. اگه در محل اول باشه این عرض، استقرار در اون محل داره و این استقرار قبل از انتقال از اون محل اوله، یعنی هنوز انتقال شروع نکرده. اگه تو محل اول قرارش بدین ولی میشه هنوز انتقال شروع نکرده، قبل از انتقاله و تو محل هم استقرار داره، در حال انتقال نیست. متقدمون علال انتقاله هن. یعنی این استقرارش در محل اول قبل از انتقال از محل اول است، یعنی هنوز انتقال شروع نکرده. و کنون فی المحل ثانی، اگه بگین در محل ثانی یعنی در منتقلون الیه، میگین ثبوتون فی، بازم ثبوت در محل ثانیه، نه در حال انتقال، بلکه مستقر شده، ثابت شده تو محل ثانی، متأخرن عن الانتقال الیه. این عرض متأخر است از انتقال الی محل ثانی، یعنی منتقل شده به محل ثانی، بعد در زمان متأخر از انتقال شما دارید میگه تو محل ثانیه. ما داریم حال انتقال رو سوال میکنیم، شما اگر محل اول رو تعیین کنید حال قبل از انتقال رو دارید جواب میدید، اگر محل دوم رو تعیین کنید حال متأخر از انتقال یعنی حال بعد از انتقال رو دارید میگید. ما میپرسیم در حال انتقال چه وضعی داره، محلش کجاست، شما میگید قبل از انتقال تو محل اوله یا بعد از انتقال تو محل دوم. ما که قبل و بعد انتقال نخواستیم، ما حال انتقال خواستیم. پس این دو محل نمیتونن محل عرض باشن در حال انتقال. و اما فی محل ناخر، یا اما فی محل ناخر، و اما فی محل ناخر یا این عرض در حال انتقال تو محل دیگری است، یعنی نه تو محل اول است که منتقلون عنه، نه تو محل دوم است که منتقلون الیه، تو محل دیگری است. مثلا فرض کنید بین این دو محل یه محل دیگه داشته باشید، بگیم تو این محل الان وجود داره. اگه اینو بگید دوباره سوال میکنیم که وقتی داشت منتقل میشد از محل اول به این محل دیگر کجا بود؟ تو محل اول بود یا تو محل دیگر؟ باز دوباره همون حرفا میاد. اگه بگیم تو محل اول بود، میگیم که محل استقرارش قبل از شروعه. تو محل دیگر میگیم اینا محل استقرارش بعد از تموم شدن انتقاله. و ما میپرسیم این انتقال کجاست؟ و این ما فی محل آخر، اون وقت یعود الکلام الى انتقاله الى هذا المحل. دوباره کلام برمیگرده که عرض چگونه به این محل منتقل شد، چگونه به این محل منتقل شد، از محل اول چطور آمد تو این محل. قبلا میپرسیدیم از محل اول چطور آمد تو محل دوم، حالا میپرسیم از محل اول چطور آمد تو این محل دیگر. حالا اگه محله رو نامگذاری کنیم خوبه، محل اول الف بگیم، محل دوم رو ب بگیم، محل دیگر رو جیم بگیم. اول پرسیدیم که در حال انتقال کجاست، گفتی در الفه، گفتیم این که قبل از انتقاله. بعد گفتیم در به هست، گفتیم این که بعد از انتقاله. گفتیم نه در یه محل دیگر است که در جیمه. اخ میگیم در جیم، جیم نسبت به الف دوباره دو محل دیگه. از جیم تا الف چگونه آمده؟ نه از الف تا جیم اشتباه گفتم، از الف تا جیم چگونه آمده؟ باز میگید که در این انتقال از الف به جیم یا تو الفه یا تو جیمه. تو الف باشه در حال انتقال نیست بلکه قبل انتقاله، تو جیم باشه در حال انتقال نیست بلکه بعد از انتقاله. همون حرفی که در الف و ب گفتیم حالا در الف و جیم میگیم. هر محلی شما بخواید تعیین کنید همین مشکل داره که الان در این انتقال تو کدوم میشه. چاره ندارید که بگید در حال انتقال در هیچ کدوم نیست، جوری راه دیگه باقی نمونده. تو هر محلی ببریدش میگیم محل استقراره. پس باید در این انتقال رو تو محلی قرار ندید، بگید بی محله. تا گفتید بی محله میگیم عرضی بی محل باطله و معدومه. پس هینی که میخواد انتقال شروع کنه معدوم بشه، دیگه نمیمونه که بخواد منتقل بشه. بیان زمزالی که المحذور، دوباره همون محذوری که برای انتقال از الف به ب داشت، همون محذور دوباره لازم میاد برای انتقال از الف به جیم. خب تا اینجا استدلال تموم شد. ملاحظه کردین استدلال اینطوری شد، آخرش این شد که شما در حین انتقال عرض رو تو هر محلی قرار بدید، میگیم حین انتقال نیست، این حین استقرارش. تو هر محلی قرار شدید استقرار داره. ناچارید بگید در حین انتقال تو هیچ محلی نیست. تا گفتید در حال انتقال تو هیچ محلی نیست، معنیش اینه که در حال انتقال باطل شده، دیگه وجود نداره که بشه منتقل. خارجه دیگه، به لحاظ مفهوم چیه؟
به لحاظ مفهومی در نظر بیمون سوال عرض معنا داره دیگه.
به لحاظ مفهوم چی؟
یعنی که در ذهن ما این تصور رو میکنیم که این سپیدیه مثلا وارد کنیم که میکنم داره جدا بشه، مثلا بیاد مثلا در سپیدی چیزی که
اون که انتقال نیست، اون که انتقال نیست. شما سپیدیه در این دیوار تصور میکنید، دو مرتبه سفیدی رو در این دیوار مقابل تصور میکنید، دو تا سفیدی تصور داری میشه. به محض تصور شما اون متصور رو تو ذهنتون ایجاد میکنید. الان تصور کردیم که سفیدی این تو این دیوار دست راسته، بعد تصور میکنید منتقل شد به دیوار دست چپ. الان دو تا دیوار تو ذهن شما تصور شده با دو تا سفیدی جدا.
انتقال دیوار سفیدی اصلا نمیشه از تخته یا دیوار بگیریم، قابل تصور نیست که مثلا ما تخته رو اگه سفید فرض نکنیم یا رنگ دیگر فرض کنیم، که اون بازم میشه دوتا، میشه دوتا تخته دیگر.
حالا سفیدی رو شما میخواد منتقل کنید، میشه منتقل کنید یا نه؟ بحث داریم
اصلا نمیشه، یعنی عرضی که از اون نمیشه بگیریم که یعنی معتقدش رو کنید باید با همون تخته.
ما نمیتونیم، ما نمیتونیم بگیریم، خدا میتونه بگیری نه؟ خدا چون میتونه عرض از این دیوار بگیره؟ حرف سر اینه که این عرضه باقی میمونه بعد از گرفتن یا نه. بله ما نمیتونیم بگیریم، ولی حالا فرض کن یه آدمی بود قدرت داشت تونست بگیره، یا مثلا خدا این عرضه گرفت از این دیوار کرد، میخواد بفرستش رو دیوار دیگه. شدنی هست، شدنی نیست. نه خدا قدرت نداره، خدا قدرت داره، میکنه اینو. عرض قابل، عرض تحمل میکنه این کند شدن رو؟ عرض بدون محل تحمل میکنه وجود؟ عرض قائم به محله. اگه شما از محل کندیدش، قیامش از بین بردید، باطل میشه. ولی خدا داره میکنه و قدرت کندن هم داره، ولی این عرض باقی نمیمونه بدون محل. دیگه نیست که خدا بخواد منتقلش کنه. هر چی هم تو ذهنم که شما الان میگید، تو ذهن دارید دو تا عرض برای دو تا دیوار تصور میکنید. این که انتقال نیست. قبلا دیواری با عرضی تصور کردید، حالا دیوار دست چپ رو با عرض خودش تصور کردید. این دو تا تصوره، دو تا وجوده، انتقال یکی به دیگری نیست. در ذهن که اصلا بحث انتقال مطرح نمیشه، چون ذهن با هر تصوری یه دونه عرض میسازه. نه اون عرض قبلی رو منتقل میکنه، عرض قبلی هم سرجش هست. الان شما بزنید رو مراجعه کنید، دیوار دست راست سفید دیدید، بعد دیوار دست چپ هم سفید دیدید، حالا دیوار دست راستی که سفید نیست، سفیدیش منتقل کرده این؟ یا هنوز ذهن شما سفیده؟ پس انتقال نبوده. اون دیوار سفید تو ذهن شما موجود بود، حالا موجوده. یه دیوار سفید دیگه هم تو ذهن شما موجود شد. دو تا متصور موجود شد، نه یه متصور منتقل شد. هر باید حرف تو خارجه، تو ذهن که معلوم انتقال نیست. تو ذهن شما کنار اون محل با عرضی که داره، یه محل با عرض جدید میسازید، چون دارین تصور میکنه. با هر تصوری یه صورت ساخته میشه، اون صورت قبلی هم از بین نمیره، انتقالی هم رخ نمیده. در ذهن مسلم انتقال عرض نیست. هفته نیفی تو خارج چی تو پیش میاد؟ در خارج که وجود احتیاج به تصور من نداره. این دیوار رو میشه خالیش کرد از سفیدی و سفیدی شمار تو دیوار دیگه؟ حالا نمیگم ما میکنیم، ما که بلد نیستیم کار رو بکنیم که سفیدی دیوار بکنه. بگید خدا کرد، خدا سفیدی رو از دیوار میتونه بکنه. حالا چند؟ حالا عرض اطاعت میکنه که منتقل بشه یا دیگه نابود میشه؟ نابود میشه دیگه. خدا بهش دستور بده برو، به معدوم که دستور بده معدوم امتثال نمی کنه.
راجب عرض درسته، ولی این تعریف انتقال سندی میشه که ما برزخهای دیگر هم در معقولات داریم، هم در مباحث وجودی، که نفس انتقال اینجا زیر سوال میره. این برزخ بین دو شیء به حال انتقال
جاهای
دیگه ما داریم، این
برزخ
با این
انتقال در جوهر دارید. نفس ما منتقل میشه از دنیا به برزخ، از برزخ به آخرت. نفس ما جوهره، انتقال جوهر که ما بس نداریم.
اما من اون برزخ فقط در ما برزخهای منخولی زیادی داریم.
هر چی باشه انتقال جوهر ما اجازه میدیم، انتقال عرض اجازه نمیدیم. الان بحث ما در انتقال عرضه، شما دارید نقض میکنیم انتقال جوهر. انتقال جوهر که ما مانع نمیشیم.
مصدر شد این قدرت خدا هم حالا علمت به وجودات و اتوزایی که به موجود هستن تعلق میگیره، یعنی معاهد نیستش همچون سو دیگه. اصلا یه عرض رو از یه دیوار مثلا بگیره دیگه، اون دیوار اون شکلی نیستش، یه دیوار دیگه وجود نداره که
عرض از
دیوار سفیدی نیست. یعنی مثلا خب
دیوار هست، سفیدیش نیست.
دیوار که هست
دیوار،
نه اون جسمی که سفیده. حالا رو دیوار ما خود دیوار رو چه می‌بینیم حجمش قدریم. اون جسمی که سفیده اون سفیدیش رو بگیریم دیگه به اون جسم ما نمی‌شناسیم دیگه.
نمی‌شناسیم، نه فایده دیگه است. جسم باقی می‌مونه. اگه سفیدیشو بگیرید باقی میمونه. حالا فرض کنید جسم بدون عرض نیست، بدون رنگ نیست، خب وقتی سفیدی رو ازش بگیرید رنگ دیگه توش هست. جسمی که از من نمیره سفیدش که
از انسان میشه عرضش رو گرفت همون جسم
از میکنم. من و شما نمیتونیم بگیریم، خدا میتونه بگیره. حالا گرفت، تا این عرض رو گرفت، فرض کنید سفیدی رو گرفت، خب یه عرض دیگه میاد سجاش، اون که دیوار که مشکل پیدا نمیکنه، اون یه عرض نمیمونه، یه رنگی پیدا میکنه. فرض کنید وقتی سفیدی رو از این گچ میگیریم، خود رنگ اون قبلی گچ یا رنگ آجر ظاهر میشه. قبلا این آجر رو مثلا سفیدش کردیم، حالا سفیدش رو میگیریم، همون رنگ زردی که از اول آجر داشته ظاهر میشه، اون بی‌رنگ نمیمونه، اون خسارتی پیدا نمیکنه. این عرضه که من کندمش این چی؟ این الان مورد بحثه. اینو خدا کنده، حالا آیا منتقل میشه به اون طرف؟ به دیوار دیگه؟ نه، معدوم میشه. اگه معدوم شد دیگه قابل انتقال نیست.
قابل جدا کردن هم نیست سفینه.
بله؟
سفینه کرده قابل جدا کردن.
قابل جدا کردن برای من شما.
نه.
برای خودش چرا؟
برای ذاتی.
چرا؟
چجوری میشه سفیدی یک در واقع معناست؟
جدا کردنش، جدا کردنش اشکال نداره، ولی بعد از جدایی باقی نمیمونه.
شما سفیدی به چه معنی شما میگید سفیدی؟ یعنی شیئی که سفیده؟
نه شیئی سفید نه، خود سفیدی.
خود سفیدی چی هست که جدا بشه؟
عرضه، عرضه جدا میشه.
چجوری یعنی چی؟
مثلا حالا فرض کنید سفیدی علی خوده و شما زحمت داره. صورت علمیهی که من دارم چشم و قائم به نفس منه، جدا میشه از من یا نه؟ اما فراموش میکنه، وقتی فراموش کنه صورت علمیه ظاهر میشه. حالا این صورت علمیه من ظاهر شد میاد تو ذهن شما یا عاطل میشه؟ این انتقال عرضه دیگه. حالا من مثال به سفیدی میزنم یه خود حرفتون سخته، مثال به صورت علمیه بزنیم. صورت علمیه از نفس من ظاهر میشه، محلش نفس منه، قائم بود به نفس من، بعد من فراموش کردم. فراموش شده من چیه؟ این صورت علمی ظاهر شده دیگه، یعنی از نفس من گرفته شد. کجا رفت؟ میاد تو نفس دیگر یا باطل میشه؟ شکی نیست که باطل میشه، نمیتونه تو نفس دیگه بود. انتقال عرض حتما سفیدی نیست. بله دیگه،
علم
مجرد باشه. نسیان چی تصور
شده؟
نه نسیان مخفی شدنه، قفلت مخفی شدنه. اون غفلته، اونی که شما دارید میگه غفلته، غفلت بعدا یادش میاد، نسیان دیگه یادش نمیاد، احتیاج به کسب جدید داره. مگر الان شما نسیان به این چیزی که اطلاق میگه، ولی نسیان در اصطلاح معناش پاک شدنه، غفلت مخفی شدنه که بعد از مدتی با فشار با چی میتونید دوباره ظاهرش کنید، برش کردید. اما نسیان میگه قابل بازگشت نیست، رفته چه رفته، دوباره احتیاج به کسب جدیده. نسیان اینطوری معنا میکنه. با این معنی که داریم میبینید که کیف معقول زائل شد، از نفس من زائل شد، از این محل رفت. کجا رفت؟ رفت تو نفس کسی دیگه یا نفس کسی دیگه؟ خودش باید صورت تحصیل کنه. از صورتی که صورت علمی من جایی نرفته، از من رفته، هیچ جایی نرفته. حالا من مثال به بیاض دیوار زدم، شما سختتون بود قبول کنید که نمیشه جدا کرد، در حالی که اونم خدا میتونه جدا کنه. همونطور که این صورت علمی رو از من میگیره و نسیان آرز میشه، اون سفیدی رو میتونه از دیوار بگیره. اونتا ما در صورت علمی چون مبتلا هستیم، هر روز چند تا صورت رو نسیان میکنی، خیلی تعجب نمیکنی. ولی تا میگیم سفیدی رو از دیوار بگیریم تعجب میکنی، سفیدی از دیوار گرفته نشده تا حالا تعجب میکنی. مثلا نور افتاد تو این دیوار، نور افتاد رو این دیوار، نور عرض میدونن دیگه، شعار عرض میدونستن سابقه، حالا میگن جسمه، افتاد رو این دیوار، حالا میخواد بیفته تو دیوار بعدی، همین نور میره به دیوار بعدی یا شعاع دیگر داره میره تو دیوار بعدی؟ خب این شعاع خورشید هی داره میاد، هی داره جریان پیدا میکنه، همونی که رو این دیوار افتاده بود چه نمیاد رو این دیوار بعدی بیفته، یه شعاع دیگه میاد رو میفته. اون شعاب مزی که از رو دیوار برداشته شد رفت دیگه، تمام شد. چند تا مثال زمینی مثال رو روشن میکنم مطلب. بله شعاب عرضه، بنابرای قول قدیمی من در بحث میکنم.
میوه خورما اول سبزه، بعد زرد میشه، بعد سیاه میشه.
اینو نمیگی. این تکامل، این تغییر عرضه. تغییر عرض، انتقال عرض نیست. مثلا سیب سبز بعد زرد میشه بعد سرخ میشه، این انتقال عرض نیست. نه ببینید، این که اصلا شما سوال میکنید سوالتون درست نیست. اون زردی جای سبزی رو نمیگیره، همون سبزه تکامل پیدا میکنه میشه زرد، تبدیل نمیشه، تکامل پیدا میکنه. یعنی اون یکی نرفته این یکی بیاد، همون داره کامل میشه. یعنی سبزه که عرضه داره کامل میشه میشه زرد، زرده داره میشه سیاه یا میشه سرخ، همونه، همون عرضه داره کاغل میشه. این اصلا نه انتقاله نه زبان، بله عرضه تکامل داره ولی زبان بحث در انتقاله، نه تبدیل میشه، تبدیل
جوهره که تکامل بیدونه به طبع عرض عوض میشه،
نه هم شیخ اشراق هم صدرا هر دوشون چه تشکیک رو در تشکیک رو در الوان قائلند، معتقدن که لون کامل میشه. شما دارید میفهمید لون عوض میشه، اونا معتقدن کامل میشه.
کل عرض میشه
نه کل عرض، تو هر عرضی که تکامل هست،
تو
هر عرضی که تکامل هست، بعضی عرضها تکامل ندارن، یا باطل میشن یا باقی میمونن، ولی اون عرضی که توش تکامل هست چون قائل به تشکیکش هست میگن که هی قوی میشه نه تبدیل بشه. بله هفت اثر مشاه، مشا تشکیک رو در الوان قائل نیست، میگه وقتی که این رنگ سفید آمد خب این شی میشه سفید، بعد اگر سفیدتر شد، چون میشه دیگه جس سفیدتر بشه، جلاش بیشتر بشه، این سفیدتر کمال اون سفیدی نیست، بلکه اون سفیدی رفته سفیدتر آمده، سفیدی باطل شده، سفیدتر حادث شده، انتقال هم باز نیست. بطلان یک سفیدیست، بطلان یه رنگ، حدوث یه رنگ دیگر. صدرا و شیخ اشراق که غالب تشکیکن میگن نه همون رنگ داره تکامل پیدا میکنه، مشا میگه نه اون رنگ رفته یه رنگی دیگه آمده، هیچ کدومشون انتقال نمیگن، نه مشا انتقال قائله و نه هم صدر میشه. بله
رنگ تکامل به چه معنی چه
شدتی یا قوتی شدتی دیگه سیاه‌تر بشه، شدید میشه نمیشه
عوض میشه مثلا.
خب اینا شما مبنای مشا رو میگید، حالا ما بس نداریم که کدومشون درست میگن. مشا به همین حرف شما رو میزنه، میگه اون سیاه قبلی رفته سیاه‌تر جانش نشسته که زوال است و حدوث. صدرا و اشراق اینطور نمیگن، میگن همون سیاهی باقی مونده تکامل پیدا کرده سیاه‌تر شده، اون سیاهی درجه پایین باقی مونده، حالا اول درجه ظاهر بود حالا مخفی شد سیاه تر آمد رو پوشون، اون الان زیر سیاه وجود داره، زیر سیاه یعنی در مرتبه پایین تری ها وجود داره. حالا اگه وقتی شما تونستید دوباره این جسم سیاه رو از سیاه تر بودن به سمت سیاهی ببرید، اون سیاهی پیداش میشه. البته نمیتونیم از سیاه تر بودن به سمت سیاهی ببریم، باید سفید بودن راهی کامل تر کنیم، سفید بودن رو کامل تر می کنید سیاه تر میشه سیاه، چون هیچ وقت از اون کمال به سمت نقص نمیارید، هیچ در هیچ حرکتی از کمال به نقص نمیاد، اون سفیدی از نقص به کمال میاد و قهرن سیاهی کم رنگ میشه. حالا اینا بحثای دیگه است، رفتی به بحث ما نداره، اینا مربوط به جای دیگه است. پس زوال و حدوث رو در عرض اجازه میدیم، تکامل رو در عرض اجازه میدیم و هیچ کدوم مورد بحث ما نیستند، بحث ما در انتقال عرضه، انتقال عرض اجازه نمیدیم. تمام حرفم اینه وقتی که این میخواد منتقل بشه در حین انتقال کجاست، جا نمیتونید برش تعیین کنید، هر جا تعیین کنید میگیم که اونجا مستقره، ما با حین انتقال رو پرسیدیم کجاست، ناچار بگید در حین انتقال تو جایی نیست، همین که گفتیم تو جا نیست معنیش اینه که عرض باطل کردیم دیگه، چون عرض بدون جا نمیتونه وجود داشته باشه. پس انتقال عرض یعنی ابطال عرض، نه انتقال عرض، بنابراین ما انتقال عرض نداریم. این تا اینجا استدلال بود، استدلال مثلا خوبیه. شارح جواب میده، میگه انتقالا رو دفعی حساب کن که دیگه این انتقالی باقی نمونه، یعنی این عرض الان تو محل اوله، استقرار رو تو محل اول، بدون فاصله تو محل دوم میره، اصلا حین الانتقال نداره، دفعتن از این محل اول میره تو محل دوم. وقت در چنین حالتی اصلا زمان انتقال برش نیست، هین الانتقال برش نیست که بپرسی هین الانتقال کجاست، چون دفعتا رفته. یعنی استقرار اول بلا فاصله استقرار دوم. خب بی محل نمونده دیگه، اولا مستقر بود توی محل اول، ثانیا مستقر شد توی محل دوم، بین این اولا و ثانیا هیچ فاصله نبود، پس این الانتقالی نداشت. ولی انتقال رخ داد، انتقال رخ داد بدون این که این الانتقالی باشه، یعنی انتقال تدریجی نبود، انتقال دفعی حاصل شد و اصلا هین الانتقالی پیدا نکرد. درسته دیگه، ایشون میتونه جواب بده. ولی خب این در تصور شدنیه، در واقعیت چطوری شدنیه؟ بین این دیوار و این دیوار فاصله است، بیاض که میاد بیرون چطور دفعتن از این کنده میشه به در همون دفعتن در همون لحظه کنده شدن به یکی میشسته؟ بلخواد عبور کنه، تا بخواد عبور کنه این الانتقال میشه. استدلال استدلال قوی بود، جواب داد، جوابش هم خوبه، منطقه در همه اتفاق نمیفته، ولی ممکنه در بعضی اتفاق نمیفته. مثلا شما فرض کنید عکس من تو این آینه افتاده، یه جوری من تغییر مکان میدم سریع که عکسم میفته تو اون آینه. این البته زوال عکس در اون آینه است و حدوث عکس در این آینه است، ولی حالا فرض کنید انتقال باشه، انتقال نیست ولی حالا فرض کنید انتقال باشه، انتقال دفعیه دیگه. یعنی حالا من شاید یه خورده دیر بجنبم، اون آینه رو تکون بدید، یه لحظه این عکس توش افتاده، این ورش افتاده، یه ذره تکونش بدید عکس میره اون ور، بازم اینجا زوال عکس اول با حدوث عکس دومه، ولی حالا تسامحاً بگید انتقال عرض، انتقال عرض دفعیه، اینجا دفعتاً حاصل میشه اگر ما قبول کنیم. ایشون میگه که اگر دفعتاً منتقل شد این دلیل شما تمام نیست. خب ما جواب میدیم دفعتاً منتقل نمیشه، حالا عرض میکنیم یعنی مهم نیست، دلیل اون بود، جواب این، حالا کدومش میتونه اتفاق بیفته؟ نه دفعتن دیگه فاصله نداره، نه این دفعتن منوش این فاصله نداره، شما دفعتن رو با سرعت اشتباه میکنید، نمیگیم به سرعت منتقل میشه، میگیم دفعتن منتقل میشه، ولی اگه به سرعت منتقل بشه هین الانتقال داره، منتها هین الانتقالش خیلی کمه، به بطء منتقل بشه هین الانتقالش زیاده، اما که دفعتن منتقل بشه هین الانتقال اصلا نداره. اگر دفعتن منتقل بشه، شما دفعتن رو تصور کنید دیگه اشکال نمی کنید، دفعتن برای شما هنوز روشن نیست، دفعتن چجوری معنی میشه، دارید دفعتن رو با سرعت یکی میگیرید، به سرعت منتقل میشه این یه مطلب دیگه است، دفعتن منتقل میشه یعنی حتی به اندازه یه نفس کشیدن فاصله نمیشه، به اندازه یک هزارم ثانیه فاصله نمیشه. دفعتن یعنی دقت کنید چی میگم، در همون آنی که از این دیوار کنده میشه میبینید تو اون دیواره. خب خدا قدرت داره، زمان رو بر میداره، دفعتن یه اتفاق میفته، یعنی کنده شدن از محل اول همان، نقش بستن در محل دوم همان. زمان هم باشه آن در آن اتفاق میفته،
اصلا زمانی که برمیاد یا دوتاش توی
آنو میدونی چیه؟ آنو میدونی چیه؟
آن هستش؟
آن نیست؟
یا باید نه؟
همین که میگید آن هست ولی میشه آنو تصور نمی کنید، آن فرضیه، آن یه نقطه ایست در وسط زمان فرض میشه، اگر تونستید زمان رو ببرید اون انتهای زمان که بریده میشه اون آنه، و چون زمان بریده نمیشه از اول که خدا فلک رو خلق کرد داره میاد، هیچ جا بریده نمیشه، شما بریدن رو فرض کنید، پس آن همیشه فرضیه، شما آن در خارج ندارید،
آن اصلا فرضی باشه، این عرض یا توی دوتا جسمه چون خیلی سریع بخواد اتفاق بیفته هنوز تو جسم اوله تو جسم دوم سریع همون لحظه میاد، یا اینکه اصلا تو جسم اوله همون لحظه که میخواد بیاد اون جسم اولی دیگه زوال پیدا کرده، اون عرض بعد میاد حادث میشه تو جسم دوم.
اینا که شما فرمودید، اینا که شما فرمودید من از اول عرض کردم آن رو تصور کنید اشکالتون نمی کنید، شما براتون آن هنوز روشن نیست. اگر آن رو تصور کنید نمیگید که این عرض هم تو اونه هم تو اینه، آنن منتقل میشه، آنن آن رو ملاحظه نکردید. آن عرض میکنم هیچ قابل تقسیم نیست، زمان قابل تقسیمه ولی تقسیم های ریز، مثلا ثانیه رو شما میتونید تقسیم کنید، آن اصلا قابل تقسیم نیست و نداری و شما ندارید آن رو در خارج، آن قابل تقسیم نیست. وقتی قابل تقسیم قابل وقتی که قابل تقسیم نیست معناش اینه که بین این وجود تو اون محل اول و وجود تو محل دوم هیچی فاصله نیست، هیچ فاصله نیست، نه فاصله بسیار بسیار کم، اصلا فاصله نیست. خب اگر اصلا فاصله نباشه ما هیلال انتقال نداریم، وقتی هیلال انتقال نداشتیم دیگه سوال اصلا نمیشه که این هیلال انتقال کجاست، ما هیلال انتقال نداریم، استدلال خراب میشه. جواب جواب قویه، منتها حرف اینه که آیا انتقال ها دفیع هست؟ ظاهرا اصلا ما انتقال نداریم که بگم دفیع دفیع نیست. حالا معلوم شد استدلال اون بود که این الانتقال درست میکرد و در این الانتقال عرض رو بیمحل میگره، این جواب اینه اصلا ما این الانتقالی نداریم، بلکه عرض یا تو اون محله یا تو این محله. وقت تو اون محل اول باشه آنن، آنن به معنای واقعی کلمه منتقل میشه به محل دوم و این انتقال فاصله بین این بودنش در محل اول و بودنش در محل دوم فاصله نیست که شما اون فاصله رو هینال انتقال بنامین و بپرسید که به عرض در اون هینال انتقال کجاست. چرا انتقال در این لفظ داریم؟ با محلش تابیزه میشه، باز بحث رو بردین یه جدی ها، بحث در اینه که محل سجا خودش هست، این عرض از این محل به محل دیگه منتقل میشه منتها دفعتن، یعنی آنن، یعنی بدون فاصله. این الان تصورش که میشه کرد، حالا واقعی میشه یا نمیشه کار نداریم، تصورش که میتونید بکنید که در این محله آنن میره تو اون محل، آنن یعنی بدون زمان، چون آن زمان نیست، آن زمان نیست، زمان قابل تقسیمه، آن قابل تقسیم نیست، آنن منتقل میشه، آنن که منتقل شده یعنی بدون فاصله، یعنی بدون زمان. پس این الانتقال ما نداریم، وقتی این الانتقال نداشتیم انتقال صورت گرفته، ولی این الانتقالی نبوده که ببرسید این عرض این الانتقال کجاست. لعنا نقول نه در مجرد زمان نیست، آنم نیست، آن عرض کردن طرف زمان، این خیلی دقیقه، آن ظاهرن روشن نیست، سوالایی که شما می کنید نشون میده آن براتون روشن نیست. آن یعنی طرف زمان، طرف زمان یعنی اونجا که زمانو می برید، اون انتهای زمان که دیگه زمان نیست، تدریج نداره، اون میشه آن. مثلا فرض کنید مثل نقطه خط، هر قسمت از خط تو ببینید قابل تقسیم، اون انتهای خط که نقطه است دیگه تقسیم نمیشه. انتهای خط، خط یعنی چی؟ خط یعنی چیزی که در عرض و عمر تقسیم نمیشود، فقط در طول تقسیم میشه. اونجا که میبرید این خط رو اونجا در طول هم تقسیم نمیشه، اون نقطه‌ای که سر خطه، نه نقطه هندسی ها، نقطه فلسفی که دیگه قابل قسمت نیست، نه در طول نه در عرض نه در عمر. اینو میگیم نقطه. اون نقطه هایی که شما با خودکار و مداد میذارین اون نقطه های فیزیکی هست، اینا جسم هست، در واقع هم طول داره هم عرض داره هم عمق داره. نقطه شما میگیم طول عرض عمق نداره، آن هم همینطوره، آنم هیچ کشش و امتدادی درش نیست. این آن اگه تصور بکنید و ببینید انتقال آنیست، میفهمید که بین کون عرض در محل اول و کونش در محل دوم اصلا فاصله نیست، نه یه فاصله کمیه، اصلا فاصله نیست. خب اگه اصلا فاصله نباشه، عرض کردم هیل انتقال نداریم دیگه. وقتی هیل انتقال نداریم، سوال نمی کنید. اصلا سوال شما که میگید هیل انتقال عرض کجاست، غلط. تو هیل انتقال نداریم. جواب استدلال اونها این بود که گفت لعنا نقول جاز ان یکون انتقال العرض دفعیاً لا تدریجیاً، ممکن انتقال عرض دفعی باشه. فیکون آن مفارقت عرض ان محل اولش هو آن مقارنت ایل محل آخر، همون آنی که داره مفارقت میکنه از محل اول، همون آن مقارنت میکنه به محل دوم، همون آن. عرض میکنم آن رو دقت کنید، تمام شبهات شما برطرف میشه. شبهه نشون اشکالاتی که میکنید پیداست که آن روشن نیست، ولی اگه آن روشن بود هیچ کنون از این اشکالات رو نمیشدید. شما در مورد آن تصور بکنید، آنو میابید که انتقال اگر آنی باشد یعنی اصلا محیل الانتقالی نداریم، مثل فاصله بین این کون عرض تو این مکان تو این محل و کونش در محل دیگه نیست. خب استدلال متکلمین بر بطلان انتقال عرض که دیروز خوندیم باطل شد، اونی هم که امروز اشاره کرد این هم باطل شد. پس متکلمین دلیلی بر بطلان انتقال عرض ندارند. حکم آرم بعدن میخونیم که اونها دلیلی بر بطلان ندارند، چون دلیلشون میارند و باطل میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه دلیل بر بطلان انتقال نداریم. ولی آیا بطلان انتقال داریم یا نه؟ ممکنه یه مطلبی درست به شما دلیل نداشته باشه. ایشون معتقد انتقال عرض باطله ولی دلیل هم نداریم. حالا یا باید بگیم وجدانیه بطلانش، بدیهیه، یا باید بگردیم یه دلیلی پیدا کنیم. ولی انتقال عرض ما محال بدونیم. این دلایل هم که گفتن کافی نمیبینیم. و بسیار جا هست که مصنف و شارح ادله رو باطل میکنن ولی مدعا رو قبول دارن. مدعای خصمشون یه چیزی، مدعای که مطرح شده یه چیزیست، دلائل برای این مدعا اقامه میشه ولی دلائل همه باطل میشن. وقتی دلائل باطل شدن ما باید بگیم مدعا باطل؟ نه، چون مدعا ممکنه با دلیل دیگه ثابت بشه یا مدعا ممکنه اصلا بدیهی باشه. پس صرف بطلان دلیل کاشف از بطلان مدعا نیست، مگر مدعا رو با دلیل جدیدی باطل کنید. اما این که میبینید بی دلیلش کردید، شما وقتی دلیلش رو باطل میکنید بی دلیلش میکنید، نه باطلش میکنید. خب در اینجا ایشون بطلان انتقال عرض رو بی دلیل میکنه، ولی این ادعای بطلان رو باطل نمیکنه، رد نمیکنه.
مثلا همون آن اگر اون عرض کنده بشه در آن
واحد
به عدم
نزدیک
داره یا به وجود که برسه به
یکی
به یه جسم
دیگه
به یه محل
دیگه؟ هیچ لحظه بی محل نمیمونه، چون بی محل نمونه باطل نمیشه. نمیمونه دیگه، بله. در همون آنی که جدا شد از اون محل اول، در همون آنم تو محل دومه، اصلا بی محل نیست، لحظه بی محل نیست. اصلا جدا شدن اتفاق نمیفته، این تقریبا جدا شدن اتفاق نمیفته. انتقال هست، منتها بدون این که این در یه زمان کوتاه‌ترین لحظه بی محل بمونه، اصلا بی محل نمیمونه، چون بی محل نمونه باطل نمیشه.
پس شما بله میسنین اشکال رو وارد میدونه، ولی خب این اشکال زیاد هم آنچنان وارد نیست که با تغییر مثلا در بشه در خارج تصور شما در خارج چنین چیزی
اتفاق نمیفته. چیزهایی در لازمان اتفاق میفته. چرا؟
بله؟
چیزهایی در لازمان اتفاق میفته. چرا اتفاق نمیفته؟
شما
اصلا شما انگوشتون رو دوتا انگوشت رو هم نزدیک میکنید،
زمان
اینا زمان داره، اون لحظه اتصال زمان نداره، اتصال دفیه. اتصال دو جسمی که به سمت هم دارن حرکت میکنه، اتصال دفیه. اون حرکت به سمت هم تدریجیه. ولی اون لحظه اتصال اتصال داره.
لحظه
اتصال زمان نداره. اتصال اتصال یعنی تا ببینید تا نزدیک که میشه داره اتصال داره زمان میزنه. ولی اون وقتی به هم میچسبن چسبیدنش چیز نداره.
لحظه زمان نیست.
عرض کردم آن دو لحظه یکیه. آن لحظه دم همه اینه یکیه. مگه شما لحظه رو جوری دیگه معنی کنید؟ لحظه یعنی زمان، یعنی آن. لحظه یعنی آن و لازمان، نه لازمانی که در مجردات داریم.
چون فرمود ما آن نداریم چون طرف زمانه و زمان باید قطع بشه تا
لحظه هم نداریم. لحظه هم نداریم. این لحظه
در اینجا اتفاق افتاد، این
این انتهای حرکت. من انتهای حرکت گفتم داریم. انتهای حرکت آنه.
زمان
حرکت، حرکت تو زمان داره اتفاق میفته. اون وقتی که حرکت قطع میشه زمان هم قطع میشه. انتهای حرکت آنه. انتهای حرکت آنه. از میکنم اینا رو دقت بکنید، اگه بخوام اینا رو بحث کنیم به بحث دیگه نمیرسیم. آن باید تصورش کنید دیگه. من نمیتونم کاری بکنم که این آن رو تصور شما بدم. عرض میکنم انتهای حرکت، انتهای زمانی هم آنه. لحظه اتصال هم آنی در اتفاق میفته. چرا؟ چون حرکت داره قطع میشه. شما دارین این دست دو تا انگشت رو به هم نزدیک میکنید، این داره حرکت میکنه. اون وقتی که حرکت قطع میشه آنن قطع میشه دیگه. حرکت آنن قطع میشه. وقتی این قطع ممکنه ادامه پیدا کنه، اون حرف دیگری است. قطع حرکت یعنی این تماس دو تا دست، اتصال دو تا انگشت، این ادامه پیدا میکنه. ولی اون لحظه اتصال لحظه ایه. لحظه عرفی رو نمیگم ها، لحظه فلسفی رو میگم. شما میفهمید لحظه وجود داره و لحظه عرفی وجود داره. میگه یه لحظه اینجا تحمل کن. اینا لحظه عرفیه، اینا در واقع زمانه. اون تو زمان کوتاهه، اسمش گوشن لحظه. لحظه فلسفی اصلا تدریج توش نیست، اصلا قابل تقسیم نیست. همون آنیست که عرض میکنم لحظه آندم فلسفی بشه یکیه. اینجا جای آسونه بحث امروز ما بود. جای آسونه قد طول کشید، جای سختش چقدر طول میکشید. خب اما حکما چه دلیلی دارن بر این که انتقال عرض ممکن نیست؟ حکما یه مطلبی رو مطرح میکنند و اون اینه که تشخص عرض به چیه. این بحث مطرح میکنه، این اصلا بحث انتقال فعلا نیست، بحث تشخصه. بعد وقتی معین میشه تشخص عرض به چیز، اون وقت میگن انتقال باطله. اون وقت استدلال شروع میکنن بر بطلان انتقال. پس این بحثی که الان میکنیم بحث مقدمیه برای این که تشخص عرض رو روشن کنیم که عرض به چه وسیله متشخص میشه. بعد که معلوم شد که عرض به چه وسیله متشخص میشه، اون وقت وارد میشیم و بیان میکنیم که انتقال عرض ممکن نیست. چند تا احتمال هست. یک احتمال اینی که خود ماهیت عرض اقتضای تشخص کند. ماهیت عرض اقتضای تشخص بکنه. این درست نیست، این فرض باطله. دوم این که تشخص لازم عرض باشه، لازم ماهیت عرض باشه، اینم باطله. سوم این که تشخص رو اون چیزی که در عرض حلول می کند به عرض بدهد، حال فل عرض تشخص به عرض بده، اینم باطله. چهارم اینه که محل عرض به عرض تشخص بده. پنجم اینه که یه چیز جدایی که نه حال در عرضه نه محل عرضه به عرض تشخص بده. پنجمی هم باطله. چهارمی درسته.
اون
چهارم یعنی محل به عرض تشخص میده. این همه رو توضیح میدن. روشن هشت احتمال اینجا مطرح کردیم. ماهیت عرض اقتضایش تشخص کند. یک، تشخص لازمه این ماهیت باشد و از این ماهیت منفک نشود. دو، خود ماهیت اقتضا نمی کند تشخص رو، ولی تشخص لازمه و از این جدا نمیشه، از این ماهیت جدا نمیشه. این شد دوتا. اون حال در عرض تشخص به عرض میده. ستا، محل عرض به عرض تشخص میده. این چهارتا، یه امر بیرونی که نه محل در عرضه نه حال در عرضه به عرض تشخص میده. این شد پنجتا. اون چهارمی رو مصنف آخر ذکر میکنه. من عمدن چهارم قرارش دادم که بتونم اونی که نه محل است نه حال توضیح بدم. اون پنجمی رو بخواستم توضیح بدم، ناچار بودم که محل و چهارم قرار بدم تا بتونم پنجمی رو عبارت بگیرم از اونی که نه حال نه محله. خب حالا یکی یکی رو باید باطل کنیم تا اون چهارمی درست بشه. چهارم وقتی تمام احتمالات باطل شد، یک احتمال متعین میشه و ما به اون احتمال ملتزم میشیم. حالا ملاحظه کنید، تشخص مقتضای ذات ماهیت باشد، یعنی این ماهیت اقتضا کند شخص باشه. ماهیت اقتضا کنه که شخص باشه. خب اگر ماهیت اقتضا کنه که شخص باشه، این عرض دیگه نمیتونه دوتا شخص و دوتا فرد پیدا کنه، چون ماهیتش اقتضا میکنه که شخص باشه و اجازه تعدد دیگه نمیده. پس اگر ماهیتی اقتضا کند تشخص را، از این ماهیت بیش از یک فرد در جهان وجود نخواهد داشت. هیچ وقت تعدد درست نمیشه، در حالی که ما عوارض میبینیم متعددن، اشخاص متعددن. سفیدی دیوار یه شخص، سفیدی پارچه یه شخص دیگه است، سفیدی کاغذ یه شخص سوم، اینا همه اشخاص متعددن. پس ماهیت بیاض اقتضای تشخص نمیکنه. اقتضا نمیکنه که در شخص واحد باشه و در اشخاص دیگر نباشه. این اقتضا نداره. بنابراین نمیتونیم بگیم تشخص مقتضای ذات ماهیت. لازم ذات باشه چی؟ لازم ذات هم باشه همینطور. درسته که ذات اقتضای تشخص نمیکنه، ولی لازم ملزوم رو رها نمیکنه. بنابراین تشخص این ماهیت رها نمیکنه. درسته خود ماهیت دنبالش تشخص نمیره، ولی تشخص دنبال ماهیته و ماهیت رو ول نمیکنه. خب اینطور بازم همینجوره، یعنی ماهیت بیش از یه شخص نداره، چون تشخصی که لازمشه نمیذاره شخص دوم پیدا بشه. میگه ماهیت متشخصه، ماهیت متشخص این شخصه، یعنی اجازه نمیده شخص دوم رو، چون تا شخص دوم بیاد دیگه تشخص اون با تشخص این فرق میکنه. ماهیت یه تشخص بشه که نداره. میام سراغ حال. من تیکه تیکه بخونم بهتره، چون مطالب اینجا اگه پشت سر هم گفته بشه زیاد خارجو بگم بعد بخوام تفکر کنم مطالب گم میشه. خوبه که تیکه تیکه بگم. فقط من گفتم چهار پنج احتمال داریم، چهار تاش باطله، یکیش درسته. حالا این چهار تای باطل رو داریم باطل میکنیم، فعلا دو تاش باطل کردیم تا بقیهش باطل بشه. و اما این دل حکما عرض کردم ابتدا دلیل بر بر جواز و بطلان انتقال نمیارند، میرن سراغ این که تشخص عرض بشیه. بعد از اینکه مطلب رو تموم کردن و مشخص و معلوم شد که تشخص عرض به چیه، وقت وارد میشن بحث در انتقال رو، که بین انتقال جایز جایز نیست. اما هوشم این دلاغ شما فلان تشخص هو، یعنی تشخص عرض معین، یه عرض معینی داریم به نام الف. این تشخصش از کجا میاد؟ مثلا بیاض، بیاض یه ماهیته. این اگه بخواد متشخص بشه و بشه بیاض معین، با چی معین میشه؟ الان داریم بحث میکنیم. لیس لذاتهی و ماهیته، ماهیته عطا بر ذاته. تشخص به خاطر ذات عرض و ماهیت عرض نیست، ولال لوازمه ها به خاطر لوازم این ماهیت هم نیست، لازم ذات نیست. یعنی خودش لازم ذات نیست یا به خاطر لازم ماهیت هم نیست، فرق نمی کنه. چه بگید خود تشخص لازم ذات نیست، چه بگید تشخص مقتضای لازم ذات نیست. یه وقت تشخص رو لازم ذات میگیرید، یه وقت تشخص رو مقتضای لازم میگیرید. مثلا ماهیت بیاض یه لازمی داره، اون لازمه اقتضا میکنه تشخص رو، ذات بیاض اقتضا تشخص نمیکنه، اون لازم اقتضا میکنه. اون که من گفتم از خارج که تشخص لازم ذاته، این همون اولیه است، یعنی همونی که میگیم ماهیت اقتضای تشخص میکنه. چه بگیم ماهیت اقتضای تشخص میکنه، چه بگیم تشخص مقتضای ماهیت یعنی لازم ماهیت، فرقی نمیکنه. من دوتا رو از خارج توضیح دادم، ولی یکی گفتم درست نبود، ولی اینطوری میگفتم، یک وقت تشخص لازم ماهیت است و مقتضای ماهیت است، یک بار تشخص مقتضای لازم ماهیته، یعنی ماهیت لازمی داره، اون لازم اقتضای تشخص میکنه. خب اگر لازم از ماهیت جدا نمیشه، عامل تشخص لازم دیگه، اونم عامل تشخص هم از ماهیت جدا نمیشه. اگر لازم از ماهیت جدا نمیشه، واقعا لازم از ماهیت جدا نمیشه، چون این لازم رو عامل تشخص دیدیم، پس عامل تشخص از ماهیت جدا نمیشه. در فرض اول عامل تشخص خود ماهیت بود، در فرض دوم عامل تشخص چیزیست که از ماهیت جدا نمیشه. محظور در هر دو یکیه، محظور اینه که این چنین ماهیتی منحصر میشه در یک شخص و بیش از یک شخص نمیتونه داشته باشه، حالا یا به خاطر اقتضای خودش یا به خاطر اقتضای لازمش که ازش جدا نمیشه. روشنه؟ من اول تشخص لازم ماهیت گرفتم، حرف بدی نبود، ولی این همون قسم اول بود. یعنی وقتی میگیم ماهیت مقتضی تشخصه و بعد میگیم تشخص لازم ماهیته، هر دوش یه معنی داره، هر دوش یه چیزه. منتها یه بار از طرف ماهیت گفتم مقتضیه، ماهیت رو نگاه کردم گفتم مقتضی لازمه، مقتضی تشخصه. یه وقت تشخص رو نگاه کردم گفتم لازم ماهیته، ولی هر دو مطلبش یکیه، دو قسم نیست، یه قسمه. ولی بخوام دو قسمش کنیم، همونطوری که خود ایشون دو قسم کرده، گفته ماهیتی داریم، ماهیت مقتضی تشخص نیست، ولی این ماهیت یه لازمی داره، اون لازم مقتضی تشخصه. وقت چون لازم از ماهیت جدا نمیشه، پس مقتضی تشخص از ماهیت جدا نمیشه، پس تشخص از ماهیت جدا نمیشه، وقت ماهیت لازمیه که فقط یه شخص داشته باشه. بنابراین محظور قسم اول و قسم دوم یکیه، به همین جهتی که ایشون بعد قسم اول و دوم رو با هم ذکر میکنه، اون وقت محضورشون رو یه جا میاره، میگه و الا یعنی اگه تشخص مقتضای ماهیت باشه یا تشخص مقتضای لازم ماهیت باشه، انحصر نوع این عرض در شخصش، یعنی یه شخص بیشتر نخواهد داشت، در حالی که عرض اینطور نیست یه شخص داشته باشه. پس معلوم میشه تشخص ذاتی ندارند، تشخص از نوعی لازم ندارند، این دو تا تشخص برشون نیست. خب وارد قسم فرض سوم میشه. فرض سوم این بود که عرض تشخصش رو به توسط حالش پیدا کنه، یعنی یه چیزی تو عرض حلول میکنه، چون اون چیز معینه عرض را معین میکنه، چون اون چیز مشخصه عرض را مشخص میکنه. اینو رسیه بکنیم ببینیم درست یا نه. آیا شی میتواند در امر غیر معین حلول کند؟ در یه امر کلی بخواد حلول کند، در یه امر نامعین بخواد حلول کند، شدنی نیست. هیچ شی نمیتونه در امر غیر معین حلول کنه. پس حلول این حال در عرض توقف دارد بر اینکه عرض متشخص باشد، تا این حال بتواند در این عرض متشخص حلول کند. یعنی قبل از اینکه این حال بخواد به عرض تشخص بده، باید عرض تشخص داشته باشه تا این حال بتونه توش حلول کنه، چون حال تو مبهم، تو مردد، تو کلی نمیتونه حلول کنه، حال تو مشخص حلول میکنه. خب پس باید عرض قبلا تشخص داشته باشه تا این حال بتونه توش حلول کنه، یعنی تشخص عرض مقدم است بر حلول این حال. حالا اگر حلول حال بخواد تشخص به عرض بده، معناش اینه که حلول حال مقدم است بر تشخص عرض، وقت لازم میاد تشخص عرض هم مقدم باشد هم مؤخر باشد. از خودش هم مقدم بر خودش باشه هم مؤخر، چون تشخص عرض مقدم میشه بر حلول، حلول هم مقدم میشه بر تشخص، وقت تشخص هم میشه مقدم هم میشه مؤخر. یعنی تقدم شعر نفسه میشه دور، دور نیست ها، محضور دوره. تقدم شی بر نفس دور نیست، توقف شی بر نفس دوره، تقدم شی بر نفس محضور دوره، ولی محضور دور مثل خود دوره، این بازم محاله. حالا اینجا توقف شی بر نفس لازم نمیاد، تقدم لازمه، توقف هم میتونیم من درست کنم. حلول توقف دارد بر تشخص عرض، تشخص عرض هم توقف داره بر حلول، توقف هم درست میشه، اصلا دورم درست میشه. لازم نیست که بگیم محضور دوره، خود دوره برسه، چون توقف شای بر نفس دیگه.
تقدم
و توقف اینجا خیلی فرق نمیکنه، اینجا فرق نمیکنه، ولی جای دیگه ممکنه فرق کنه. اینجا هست که هم توقف داریم هم تقدم داریم. ببینید، باید عرض متشخص باشد تا این حال بتواند حلول کنه، پس حلول متوقف است بر تشخص عرض، تشخص عرض هم دارین متوقف میکنید بر حلول، میگید با این حلول درست میشه، پس لازم میاد تشخص بر خودش متوقف باشه، این تشخص متوقف باشه بر حلول، حلول هم متوقف است بر تشخص، پس تشخص بر خودش متوقف میشه، توقف و شیء الله نفسه میشه دور. پس اینم راه حل نشد، حال فعل عرض نتونست عرض رو معین کنه. ولا یعنی ولیس تشخص لما یحل فیه، یعنی لما یحل فعل عرض، نه لما یحل العرض فیه، ما یحل العرض فیه میشه محل عرض، اون بعد بحث بعدی ماست، هنوز مطرحش نکردیم، ما تشخص رو به اون میدونیم، ما یحل العرض فیه میشه محل عرض، اون میتونه تشخص به عرض بده، محضور توش نیست، بعدا مطرح میشه انشالله. اما ما یحل فعل عرض اون محل بحث ماست، ضمیر یحل برمیگرده به ما، ضمیر فیه برمیگرده به عرض، ولا لما یحل فیه، یعنی این تشخص به خاطر چیزی که اون چیز حلول میکند در عرض نیست، و الا یعنی اگر به خاطر حال فعل عرض تشخص میکرد داره، دور میشد، و الا داره، دور لازم میمد. چرا؟ زیرا حلول اون چیز، اون چیزی که میخواد حال بشه در عرض، حلولش در عرض توقف دارد بر تشخص عرض، تشخص یعنی تشخص عرض، و حالا تشخص عرض هم میخواد توقف پیدا کنه بر حلول، خب میشه دور دیگه. پس راه سوم هم بسته شد. راه چهارم، چیزی به عرض تشخص دهد که نه حال در عرض نه محل، که اینو من پنجمی قرار دادم، ایشون چهارمی قرار میده، اسمش هم میذاره منفصل، یعنی چیزی که از عرض جداست، نه حلول کرده با عرض که از طریق حلول ارتباط داشته باشه، نه محل برای عرض شده که از طریق محلیت ارتباط داشته باشه، بلکه امر منفصل از عرض و جداست. این بخواد تشخص بده به عرض، این ببینیم میشه یا نه. این امر منفصل نسبتش به این شخص عرض، به شخص دوم عرض، به شخص سوم عرض مساویه. چطوری میتونه این شخص اول رو تعیین کنه؟ چه الان ببینید، این ماهیت عرض میخواد متشخص بشه، متشخص بشه یعنی یه شخص معین بشه. آیا میتونست یه شخص معین دیگه بشه؟ خب میتونست، باید یه عاملی بیاد اینو این شخص بکنه. اون منفصل چون نسبتش به این شخص و اون شخص و اون شخص مساویست، نمیتونه این شخص الف رو تعیین کنه، چون اگه الف رو تعیین کنه میگیم تو چه رابطت با ب هم مثل رابطت با الف بود، چرا الف رو تعیین کردی یا تعیین نکردی؟ بخواد ب رو تعیین کنه میگیم رابطت با ب با الف مثل ب بود، چرا الف رو تعیین نکردی؟ پس چون یه شی منفصل که نه محل عرضه، نه محل این عرضه، نه حال این عرضه، نمیتونه این عرض رو تعیین کنه، اون هر عرضی میتونه تعیین کنه، بعد سوال میشه چرا اینو تعیین کردی، شخصی دیگه تعیین نکردی، ترجیب لا مرجل لازم میاد. پس نمیتونیم منفصل رو هم مشخص و معین بگیریم، این شخص ساز و تعین دهنده حسابش کنیم، نمیتونیم این کار بکنیم. خب پس هر راه دیگر راه چهارم هم بسته شد. ولا لمنفصل، یعنی تشخص به خاطر این منفصل هم نیست، تشخص به خاطر امر منفصل نیست. امر منفصل یعنی چی؟ یعنی امری که لا یکون حالا فیه، یعنی فی الارض، ولا محل له، یعنی ولا محل للارض، نه حال در ارض نه محل للارض، بهش میگه منفصل. این منفصل هم نمیتواند ارض رو مشخص کنه. چرا؟ لان نسبته، یعنی نسبت این منفصل الی الکل، یعنی با هر شخصی که بخوان تصور کنید سبا اون مساوی است، نسبتش با همه مساوی است. چرا در بین این شخصای الف و به وجیم الف رو تعیین کرد، با اینکه رابطش با ب و رابطش با جیم مثل رابطش با الف بود. فکونه علتن، یعنی فکون این منفصل علتن لتشخص هذا الفرد که فرد الفه دون غیر الف، یعنی به وجیم ترجیب الامرجه و ترجیب الامرجه باطله. پس این چه تشخص رو به امر منفصل بذاریم باطله.
شخص
بله؟
مرجع یعنی شخص، یعنی کسی که ترجیح میده، اما بدون وجه ترجیح یعنی علتی نداره. این سوال میکنیم برای چی این کار کردی؟ این
نه، مرجع هم وجه ترجیحه در اینجا. بله، منظور از ترجیح بلا مرجع نه یعنی شخصی که ترجیح دهنده است، بلا مرجع یعنی بدون وجه ترجیح، همونی که شما کردید. خب پس چهار تا فرض رو ما مطرح کردیم برای اینکه عرض معین رو معین و مشخص کنیم. هیچ کنم از این چهارتا درست نبودند، همه به محضور بخوردند. باقی مونه فرض پنجم، تشخص هر عرض به محل نشه. چون این عرض توی این کاغذ، تو این کاغذ نه تو کاغذ، چون این عرض توی این کاغذ رفته شده شخص، چون تو اون کاغذ دیگه رفته شده شخص، محلای شخصی عرض رو مشخص میکنه. این خوبه، هیچ مشکلی توش نیست. پس تشخص عرض به محلش. تا اینجا روشنه؟ اینو بخونم. فهوه ای تشخصه لمحله، تشخص عرض لمحلشه. تموم شد. تا اینجا اون مقدمه ای که شما میخواستن برای استدلالشون بیارن مطرح شد. حالا میخوام وارد بشیم که انتقال رو باطل کنیم. انتقال عرض باطله. به چه دلیل؟ شما وقتی که عرض رو از محلش بیرون میکنید، تشخص ازش میگیرید، چون تشخصش به محلش بود، از محل که درش میارید تشخص ازش میگیرید، میبریدش تو محل دیگه، تو محل دیگه که بردین تشخص دیگه بهش میدید. پس اونی که تو محل اول بود شخصی از عرض بود، اونی که تو محل دوم شخص دیگری از عرضه. دو تا شخص داریم، نه شخص اول منتقل شده، شخص اول رفته شخص دوم مونده. این همون مثالی است که دیروز برای عکس زدم. گفتم دیروز که وقتی که عکاسی اختراع شد به مرحوم سبزواری گفتن که عکس چهره شما رو میتونیم بندازیم، گفت نمیشه. گفتن میندازیم، گفت نمیشه. این انتقال عرضه، میخواد شکل منو که عرضه و چهره من منتقلشون رو کاغذ، نمیشه. انداختن گفتن دیگه شد. خب مرحوم سبزواری چیز جدید دیده بود، با ذهن جوالش نتونست جواب بده، چون چیز جدید دیده بود تعجبش نذاشت فکرش جواب بده. در حالی که جواب همینه، اونی که تو صورت من شخصی از عرضه، اون سجده خودش هست. الان این دوربین کاری کرد که روی کاغذ شخص دیگر عرض رو تولید کرد. دو تا شخصه، نه اون شخص اول رفته تو کاغذ، رو کاغذ شخص جدید حادث شده.
جواب میده که ما رو به قلم مجلدات نزدیک کردن.
بله، پس اینطور شد. که وقتی که انتقال عرض صورت میگیره، اون شخصی که توی اون محل بوده وقتی از محل بیرون آمد تشخصش رو از دست میده، و چون تشخص مسابقه با وجوده، وجود از دست میده. بعد یه شخص دیگری تو محل دوم میاد، چون دوتا محل دوتا شخص بودن دیگه، عرض هم تشخصش رو تو اون محل گرفته بود، وقتی تو این محل دومیام یه شخص دیگری تولید میشه، نه همون شخص اول. شخص اول با بیرون آمدن از محل باطل شد، شخص دوم حادث شد با رفتن در محل دوم، یعنی حدوث در محل دوم حادث، شخص دوم حادث شد. اینطور نیست که شخص اول رفت تو محل دوم، شخص اول از محل خودش که آمد بیرون باطل شد، شخص دوم تو محل جدید حادث شد، پس انتقالی صورت نگرفت. اینو به استدلال قوی استدلال حکم هست. فالحاصل فی المحل ثانی، اون عرضی که در محل ثانی حاصل می شود، هویت اخرى، یعنی شخص دیگری است. ای تشخص آخر غیر تشخص الذی کان حاصلا فی المحل الاول، غیر از تشخصی که در محل اول بود، این تشخص دومه، نه همون شخص اول آمده تو محل دوم، شخص دومی آمده تو محل دوم. شخص اول هم از محل خودش کشیدش بیرون، باطلش کردی، همون جا گذاشتیش، ابقایش کردی، چهره مرحوم سبزواری همون جا مونده، ابقا شد، ولی تو کاغذ یه شخص جدید احداث شد. حالا اگر چهره مرحوم سبزواری از اونجا بیرون می آمد، اونم باطل می شد، باطل می شد، نمی آمد تو محل دوم. در حسرت تو محل دوم شخص جدید حادث می شد.
این قضیه عکس که توی آینه که واضح داره،
تو آینه
سبزواری مثلا آینه رو چی می گفت قبل؟
تو آینه همینه دیگه، تو آینه همینه. اینطور نیست که چهره من منتقل بشه با آینه، چهره من سر جای خودش هست، تو آینه یه شخص عرض جدیدی ساخته میشه نظیر شخص عرض اول. لأنه لما کان لمحله مدخلون، چرا این دومی شخص جدیده؟ چون محل در تشخص دخالت داشت. وقتی شما محل رو عوض کردید، تشخص عوض کردید، تشخص عوض شده، این شخص عوض شد، پس شخص عوض شده، نه همون شخص اول منتقل شده. لندهو لما کانه شن... لندهو این شن این است، لما کانه لمحل عرز، لمحله یعنی لمحل عرز، مدخلون در تشخص عرز، لم یتصور مفارقت عرز، ببینید زمینه با کجا برمیگردونن، لم یتصور مفارقت عرض انه از محلش در حالی که باقی باشد تشخصش، باقیان حالی، در حالی که تشخص اولی باطل، در تشخص اولی باقی باشد، نمیتونید بگید که این عرض از محلش مفارقت کرد. مفارقت در حال بقای تشخص نیست، مفارقت با زوال تشخص، تشخص زائل میشه یا تشخص جدید حادث میشه. پس لم یتصور مفارقت عرض از محلش در حالی که باقی باشد تشخص این عرض، بل یجب انتفاع عرض هین ازن، یعنی هین المفارقت، اگر از محل عرض مفارقت شد باید این عرض منتفی بشه و عرض دیگری در محل دوم تولید بشه. فلا یکون الحاصل فی المحل الاخر، اونی که در محل دوم حاصل میشه عین اونی که ادمه نیست، عین اونی که در محل اول بود و الان معلوم شد نیست، بل شخصا آخر من نوعی، شخص دیگر از همون نوعه، سفیدی بود اینم سفیدیه، اون تا اون یه شخص سفیدی بود، یه شخص دیگری از سفیدی است. خب پس در عرض اون چه اتفاق میافتد، با زوال تشخص همراهه، در حالی که در انتقال زوال تشخص نیست، در حالی که در انتقال زوال تشخص نیست، اون شخص باقیه داره منتقل میشه، فقط محل رو عوض میکنه، پس عرض منتقل نمیشود. ببینید دو تا مقدمه ذکر کردیم، یه مقدمه این بود که با انتقال عرض تشخص باقی نمی ماند، بعد گفتیم که ولی در انتقال تشخص باقی میماند. این دوتا مقدمه رو کنار هم زمین میکنید، معنیش اینه که عرض منتقل نشده، چون اگه میخواست منتقل میشه با بقای تشخص بود، در حالی که عرض بقای تشخص نداره پس انتقال نداره. روشنه مطلب. در هر دلیل دوتا مقدمه میخوام دیگه تا نتیجه بگیریم. یه مقدمه رو ذکر کردیم، حالا داریم مقدمه دوم ذکر میکنیم. ول انتقال من محل الی آخر لا یتصور الا ما بقا الهویت المنتقله. انتقال از محلی به محل دیگر تصور نمیشود مگر اینکه این هویت که منتقل میشود من احد و الی آخر باقی بمونه. یعنی اون هویت در وقتی که این شی رو منتقل میکنی از این محل به اون محل، هویت باید باقی بمونه تا صدق انتقال بکنه. در عرض هویت باقی نمیمونه، پس صدق انتقال نمی کنه، یعنی عرض منتقل نمیشه. با این مقدمه دوم استدلال تموم شد. و از لا بقاء للهویت هاونا هاونا در باب عرض، چون در باب عرض بعد از این که از محلش بیرون آمد هویتش باقی نمیماند، فلا انتقال اصلا، یعنی اصلا انتقالی اتفاق نیفتده، انتقال از محلی به محلی دیگر انتقال اتفاق نیفتده. تا اینجا استدلال انجام شد، استدلال حکما. جوابشو من باید بخونم، چون فردا دوباره اگه خواستم الان تعطیل کنم جواب و فردا بخونم، باید تمام استدلال و این سنگینی رو من دوباره تکرار کنم. پس جوابو میخونم که دیگه فردا احتیاج به تکرار نباشه. جواب اینه که یه فرض ششمی هم برای تشخص عرض داشتیم، اونو اصلا شما غافل شدید، تشخص عرض رو به محل گرفتید و اشتباه کردید. تشخص عرض رو به یه امر ششم باید میگرفتید، اون تشخص اینه که تشخص عرض به وجودش، تشخص عرض به وجودشه و این همریز که فارابی گفته، سطر گفته، خیلی ها گفتن تشخصشه به وجودشه. این عرض درست تو محل وجود میگیره، ولی اون محله بهش تشخص نمیده، وجود خودش بهش تشخص میده. یعنی چون خداوند این عرض رو تو این محل موجود کرده و بهش وجود داده شده مشخص، به عرض دیگه موجود وجود میده، اونم میشه مشخص. همه وجودها تشخص دهنده. شما اشکال کردی، گفتید که اگر تشخص به خود عرض باشه لازم میاد که هر عرضی یک شخص بیشتر نداشته باشه. الان شما به این مستشکل میگیم، به مستشکل میگیم که نه، به مستشکل به حکما میگه، مستشکل به حکما میگه که شما گفتید اگر تشخص به ماهیت باشه لازم میاد که این ماهیت یه شخص بیشتر نداشته باشه. یعنی اگر ماهیت مقتضی تشخص باشه لازم میاد که این ماهیت بیش از یه فرد نداشته باشه. ما میگیم ماهیت مقتضی تشخص نیست که لازم بیاد این ماهیت یه شخص داشته باشه، بلکه وجود مقتضی تشخصه. و اگر وجود مقتضی تشخص باشه، این یه مستلزمه این نیست که یه دونه شخص داشته باشیم، چون وجود متعدد میشه، اشخاص متعدد میشه. اگر ماهیت متشخص باشه یه فرد بیشتر نداره. اما اگر وجود متشخص باشه، خب این وجود متشخصه، خدا عطا کرده، یه شخص درست شده، وجود دیگه هم که عطا میکنه اونم متشخصه، شخص دیگه درست میکنه، وجود سوم عطا میکنه اونم متشخصه، شخص سوم درست میکنه، واجزه. اگر ماهیت متشخص باشه این ماهیت بیش از یه فرد نداره، چون متشخص دیگه، متشخص این شخص، یعنی ماهیتی که در یک شخص ظاهر میشه. پس اگر ماهیت اقتضای تشخص کند، اون اشکالی که شما گفتید پیش میاد، یعنی لازم میاد ماهیت منحصر در شخص باشه، در حالی که ما میبینیم ماهیت عرض منحصر در شخص نیست. اما اگر وجود عرض اقتضای تشخص کند لازم نمیاد که ماهیت عرض هم شخص داشته باشه، یک شخص داشته باشه. بله، هر وجودی یه شخص داره، چون وجود متعددن، اشخاص متعددن. ماهیت اگر یه شخص میخواست داشته باشه، ماهیت که متعدد نیست، ماهیت نوعی یکیه، بیاز یکیه، وقت اگر این توی یه شخص حاصل میشد، بله همون یه فرد داشت، دیگه فردی دیگه نداشت، چون ماهیت متشخص میشد. اگر ماهیت متشخص بشه، نوع بیاد توی شخص، دیگه ما شخصی دیگه نداریم. اما اگه وجود متشخص مشخص باشه، خب وجود هم متعددن، هر کدومش یه شخص میشه و میتونیم ما اشخاص متعدد داشته باشیم. پس اون اشکالی که در مشخص بودن ماهیت ذکر کردید، اون اشکال در مشخص بودن وجود نمیاد. بنابراین ما با شما میگیم تشخص شی به وجود، تشخص عرض به وجودش. خب عرض رو از این محل میاریم بیرون، وجودش حفظ میکنیم، تشخصش حفظ میشه، میاریمش تو محل دوم با همون وجود، تشخصش هم به محلش نمیدونیم، تشخصش رو به وجودش میدونیم، وجودش رو ابقا میکنیم، این عرض رو از اون محل با همین وجود میاریم تو محل دوم، شخصش هم باقیه، انتقال پیدا کرد. روشن مطلب؟ پس تشخص رو به وجود میگیریم نه به محل، چون اگه به محل باشه، به محضی که از محل بیاد بیرون شخصیتش باطل میشه، بره تو محل دوم باید شخص دوم باشه. اما اگر اینطور شد که ما وجودش رو نگه داشتیم، یعنی از محل بیرونش آوردیم، تشخصش که از محل نگرفته بود که باطل بشه، تشخصش از وجود گرفته بود، وجود حفظ میکنیم، تشخص حفظ میشه، وقت این عرض شخصی میاد تو محل دوم با همون وجود اول، میشه شخصی منتقل شده به محل دوم، انتقال عرض درست میشه.
در حال انتقال این وجوده؟
بله.
کجاست؟ در حال انتقال؟
اون دلیلی دیگه است.
بله؟
در حال انتقال کجاست؟ دلیلی که قبلا خوندیم. الان ما داریم دلیل فلسفه رو باطل میکنیم. دلیل فلسفه باطل شد. شما دوباره سوال میکنید در حال انتقال کجاست؟ این یه دلیل دیگه است. یعنی دارین یه دلیل دیگه میارید برای اینکه انتقال عرض ممکن نیست. ولی دلیل فلسفه باطل شد. دلیل شما باطل شد. حالا یه دلیل دیگه شما از متکلمین گرفتید، از یه چیز دیگه گرفتید که میپرسین در این انتقال کجاست. خب خودش یه دلیل بود، اگر اون دلیل تمام بشه انتقال عرض رو باطل میکنه، ولی دلیل حکما دیگه کارایی نداره. دلیل حکما با این بیانی که ما شدیم کارایی نداره. و فیه نظر، یعنی دلیل حکما نظر است، زیرا جایز است که تشخص عرض به هویت خاص خودش باشد، یعنی به وجود مخصوص خودش، هویت یعنی وجود. ولا یلزم این ایزن، یعنی در این هنگامی که تشخص به هویت است، لازم نمیاد که نوع منحصر در شخص باشه و بیش از یک شخص نداشته باشه، بلکه این نما یلزم و ذالک اذا کان تشخص عرض به ماهیته. ذالک یعنی این انحصار نوع در شخص لازم میاد اگر تشخص عرض به ماهیتش باشه، یعنی ماهیت بشه متشخص. اگر ماهیت بشه متشخص، چون ماهیت متشخص یه فرد بیشتر نداره، لازم میاد عرض یک شخص و یک فرد داشته باشه. ولی اگر وجود تشخص دهنده باشد، هر چقدر هر وجود خاصی شخص خاصی رو درست میکنه، وجود خاصی دیگه شخص خاصی دیگه رو درست میکنه، مشکلی پیش نمیاد، تعدد اشخاص ممکنه. وقت این شخص هم با حفظ وجودش منتقل میشه، و چون منتقل شد دیگه انتقال عرض رخ میده. پس انتقال عرض محصولی پیدا نکرد، یعنی دلیل حکما باطلش نکرد. دلیل دیگه شما بیارید برای اختیارش هم دیگه. این نظری است که در باره حکما گفته شد و فیه بحثون. یعنی شارع میخواد این اشکال بر حکما رو باطل کنه. میگه مراد از هویت چیه؟ مراد از هویت چیه؟ چه تشخص دهنده است؟ مرادت از هویت تشخصه؟ یا مرادت از هویت ماهیت به علاوه تشخصه؟ یا مرادت از هویت وجود مطلقه؟ یا مرادت از هویت وجود خاصه؟ چهار تا است دیگه. البته مراد از هویت وجود خاصه، همین چهارمیه. ولی خب شخص وقتی میخواد بحثو کامل کنه، همه فرضها رو مطرح میکنه، میگه مرادت چیه؟ از این هویتی که تشخص دهنده است مرادت چیه؟ این کسی که اشکال کرد بر فلسفه، هویت رو علت تشخص دید، علت گرفت. حالا میپرسیم این علت چیه؟ چهار تا احتماله. احتمال اول این که بگیم مرادم از هویت تشخصه. میگم هویت که تشخص است علت شد برای تشخص. چون ببینید شما گفتید هویت علت تشخصه، میگم مرادت از هویت چیه؟ میگه تشخص. پس هویت یعنی تشخص، علت میشه برای تشخص. چون شما گفتی هویت علت تشخصه، الان میگه هویت یعنی خود تشخص، پس تشخص رو علت تشخص میگه، شای علت خودش میشه. این جایز نیست. پس نمیتونی بگی مرادم از هویت تشخصه، ولی لازم میاد که شای علت خودش باشه. اگه بگی مرادم از هویت ماهیت به علاوه تشخصه، نه مرادم از هویت تشخصه، ماهیت به علاوه تشخصه، وقت هویت که ماهیت به علاوه تشخصه میشه کل، این علت میشه برای تشخص، یعنی علت میشه برای جز خودش. ملاحظه کنید چی داره عرض میکنه؟ هویت که عبارت است از ماهیت به علاوه تشخص، داره علت میشه برای تشخص. یعنی این مجموعه که یه جزش یه جز ماهیته، یه جزش تشخصه، این داره علت میشه برای تشخص، یعنی کل علت میشه برای جز خودش. اینو غلطه. همونطور که خودش این نمیتونه علت خودش بشه، خودش هم علت جزش نمیتونه بشه. در فرضی که مرادتون از هویت تشخص بشه، شی علت خودش شد. در فرضی که مرادتون از هویت ماهیت به علاوه تشخص بشه، کل علت جزش شد. و هر دو باطل. بعد میریم سراغ اون دو تا دیگه که مراد از هویت وجود مطلق باشه یا مراد از هویت وجود مشخص باشه. اون دو تا رو وقتی رسیدم عرض میکنم، ولی این تیکه رو بخونم. و فیه بحثان، یعنی در این نظری و اشکالی که در فلاسفه کردن ما بحث داریم، اشکال داریم. اشکال چیه؟ لانه این اورید به هویتی، یعنی هویت عرض، اگر مرادتون از هویت خاصه عرض تشخصش باشد، یعنی بگید هویت یعنی تشخص، لازم چون هویت رو علت تشخص گرفتید، لازم میاد که تشخص رو علت تشخص گرفته باشید. چون هویت هم معنی تشخص شد، لازم اکنون شه علت لنفسه، لازم میاد که شه علت خودش بشه. این فرض اول بود که باطل شد. فرض دوم، و این اورید از اون هویت خاصه اراده شده باشد ماهیت عرض به علاوه تشخصش، که دو تا جزء معنای هویت باشن، هویت تفسیر بشه به این دو جز و به مجموع این دوتا، یکی ماهیت یکی تشخص، کان لازم میاد که کل علت بشود برای جزش، که اینم باطل. فرض سوم مطرح میکنیم. فرض سوم اینه که وجود خارجی عرض دلیل یعنی علت تشخصش بشه. میگیم وجود مطلق یا وجود خاص؟ اگه بگی وجود مطلق، که میگم وجود مطلق نمیتونه علت معین بشه. مطلق علت میشه برای مطلق، معین علت میشه برای معین. مطلق نمیتونه علت معین بشه چون خودش تعین نداره. چطوری میتونه تعین بخش باشه؟ مطلق خودش تعین نداره. وقتی تعین نداره مفید تعین نیست، چون فاقد شی که متعین شی نیست. اگه خودش تعیین نداره نمیتونه تعیین به چیزی عطا کنه. پس اینکه مراد از هویت وجود مطلق باشه اینم غلط شد، چون وجود مطلق نمیتونه تعیین بده، تشخص بده. و این اورید وجوده العینی، یعنی وجود عینی و خارجی عرض. ام فاین اخذ، اگر مرادت وجود عینیه، اگر وجود عینی رو مطلق بگیری، فاین اخذ این وجود مطلقا لم یکن علتا لتشخص معین، هیچ مطلقی نمیتونه علت برای تشخص یه امر معین باشه. بنابراین هویت مطلقه هم که همون وجود مطلقه نمیتونه دلیل بر تعین عرض و تشخص عرض بشه. و این اخذ معینا، و این اخذ معینا فکذالک، یعنی اگر وجود رو معین بگیری کذالک، یعنی اونم علت نمیشه. کذالک یعنی علت نمیشه، نه علت نمیشه چون مطلق علت معین نمیشه. چون فرض کردیم که هویت که مطلق نیست، نمیتونیم بگیم کذالک یعنی همون اشکال قبل داره. کذالک یعنی علت نمیشه، منتها به خاطر اشکال دیگر، نه به خاطر اشکال قبل. کذالک رو توجه کنی، آدم فکر میکنه که میگه کذالک یعنی همونطور که در فرض سوم باطل شد در فرض چهارم هم باطل میشه به همون دلیل، در حالی که این نمیخواد بگه، میخواد بگه در فرض سوم باطل شد، در فرض چهارم باطل میشه، نه به اون دلیلی که در فرض سوم باطل شد، در فرض سوم به این دلیل باطل بود که مطلق نمیتونست علت معین باشد. اما در فرض چهارم باطله، اما دلیل بطلان چیز دیگه است. دلیلش چیه؟ دلیلش این دور لازم میاد. چرا؟ چون چرا این وجود معین است؟ وجود خاص چرا معینه؟ چون به این فرد داده شده. وجود خاص معین است چون به این فرد داده شده. پس وجود تعینش را از این فرد گرفته. چطوری فرد تعینش را از وجود بگیره؟ دور میشه؟ البته این حرف باطله ها. وجود تعینش ذاتن داره، در حکمت متعالیه ثابت شده که وجود تعینش ذاتیه.
وجود مطلق
که مفهومه، اصلا ما در خارج نداریم وجود مطلق. وجود حتما تو خارج معینه، تعینش از فرد نمیگیره. وقتی به فرد داده میشه فرد معین میکنه. این مبنای حکمت متعالی هست. ایشون اون مبنا رو قبول نداره، این گوینده مبنا رو قبول نداره، به مبنا خودش داره حرف میزنه که میگه فرد معین است، لذا وجودی که به این فرد داده میشود با تعین فرد معین میشود. ایشون مبناش اینه، این گوینده مبناش اینه. حالا ما طبق مبنا خودش داریم توضیح میدیم. عرض کردم این مبنا رو صدرا نداره. صدرا میگه وجود معین است که فرد معین میکنه. ایشون میگه فرد معین است که وجود معین میکنه. حالا ما با مبنا خودش حرف میزنیم.
اینجوری که وجود های معین همه باید یک معین باشه. اگه وجود معین میکنه.
نه، وجود معینه.
فرد معین میکنه.
وجود معین فرد معین میکنه. این صدرا میگه. اینا میگن فرد معین وجود معین میکنه. یعنی خدا مثلا وجود رو میریزه، فرض کنید روی افراد، به هر کدوم یه وجود میرسه، چون این فرد است سهم خودش رو به عنوان یه وجود معین میگیره. اون فرد دوم هم همچنین وجود خودش رو به عنوان یک امر معین میگیره. روشن مطلب که وجودها معین نیستند، فردها معینن و وجودها رو معین میکنن. مبنای این گوینده اینه، خلاف مبنای صدرا. حالا ما به مبنای صدرا فعلا کار نداریم، این گوینده داره حرف میزنه. میگه که فرد تعینش رو از وجود میگیرد. حالا اگر وجودم بخواد تعینش از فرد بگیره، میشه
دور.
پس نمیتونیم بگیم این هویت به معنای وجود خاص است و این وجود خاص به فرد تعیین میده، چون در خارج فرده که به وجود تعیین میده. حالا شما دارید ادعا میکنید که این هویت تشخص میده، دور میشه دیگه. روشنه مطلب. لأن تعیین وجودات در افراد ماهیت نوعیه، تعین وجودات و تشخص وجودات به وسیله تعینات این افراده. چون افراد معینن وجوداتشون معین می شود. فلو اوکسه، اگر عکس شود، یعنی وجود بخواد تعین بده به افراد، وجود بخواد تشخص بده، داره دو لازم میاد. و چون دور باطله، پس نمیشه گفت هویت خاصه تعین میده. پس تشخص نداد، ماهیت به علاوه تشخص نداد، وجود مطلق تشخص نداد، وجود مقید و وجود معین تشخص نداد. مرادتون از اون هویتی که تشخص میده یکی از این چهارتا است. هیچ کدوم از این چهارتا هم که نتونستن تشخص بدن. پس هویت چگونه تشخص میده؟
پس
تشخص باید به محل باشه، همونی که گفتی. بنابراین حرف رو شما درست میشه. این اشکالی که برای شما وارد شد وارد نمیشه. حرف حکما درست میشه، تشخص و محله. اگر عرض رو از محل بیرون آوردین تشخصش رو باطل کردید، بردیش که محل دیگه، شخص دیگر رو احداث کردید، این درفته تو محل دیگه. پس اشکالی که بر حکما کردن وارد نشد و کلام حکما تمام شد. بعد ایشون میفرماد بر خود دلیل حکما اشکال وارد میشه، این اشکالی که کرده بودن وارد نیست. دو تا اشکال دیگه ما وارد میکنیم، دلیل حکما رو باطل میکنیم. اونتا معتقدیم با این اشکالی که شد که مصنف گفت، حرف حکما باطل نمیشه، چون اشکالی که مصنف کرد باطل کردیم. ولی از دو طریق میتونیم کلام حکما رو باطل کنیم. طریق اول این که شما گفتید 5 تا احتمال برای تشخص عرض داریم که احتمال 5مش درسته. احتمال 4مش این بود که به وسیله یه امر منفصلی عرض مشخص بشه، اینو گفتید باطله. دلیلتون این بود که نسبت این امر منفصل به همه اشخاص عرض مساویه، چرا از بین اشخاص الف رو انتخاب کرد؟ این دلیل شما بود. جواب اینه که امر منفصل کیه؟ امر منفصل فرض خداست، نسبتش به تمام اشخاص عرض مساویه، نسبتش به تمام اشخاص عرض مساویه. خداوند با ارادهش اراده میکنه الف رو، الف معین میشه. درسته نسبت قدرتش به همه مساویه، یعنی قادر هست که الف رو درست کنه، قادر ب رو درست کنه، جیم رو درست کنه، همه رو قادره، نسبتش مساوی. ولی وقتی اراده کرد به یک شخص خاصی ارادش تعلق میره و با اراده او موجود میشه. پس منفصل میتواند تشخص دهنده باشد. منفصلی است که رابطه‌شو با یکی از اینها برقرار میکنه، چون مختار دیگه، با اختیار خودش رابطه رو با یکی از اینها برقرار میکنه و همون یکی رو ایجاد میکنه. ترجمه مرجع لازم نمیاد، چون ارادش مرجعه، اراده میکنه که الف موجود بشه. این اراده او مرجعه این است که الف موجود بشه، بقیه موجود نشه. بعد ممکنه شما سوال کنید چرا ارادهش به الف تعلق گرفت، چه مرجعی بود که اراده او رو به الف تعلق داد؟ جواب متکلمین رو میدیم که در همه جا دادیم. جواب اینه که اراده مخصص نمیخواد، خودش تخصص دهنده است ولی مخصص نمیخواد. برای چرا این اراده رو کردی دیگه نمیتونیم بگیم چون اراده کردم که این اراده رو بکنم. اراده تخصصی ذاتیه، تعلق میگیره و تخصص میگیره.
حکمتش باعث
اراده شد، اون حرف فیلسوفه. فیلسوف میگه حکمتش باعث شد که این اراده کنه، یه حکمتی بود که این اراده کرد. متکلم اینو نمیگه، متکلم میگه اراده علت نمیخواد، اراده میاد تخصص میده، ولی لازم نیست چیزی بیاد این اراده خاص رو برای مرید درست کنه. مرید اراده میکنه، چرا اراده کرد دیگه نپرس. در خود ما همینطوره، در خود ما همینجوره، چرا اراده کردی؟ میگم اراده کردم دیگه، اراده من اراده نمیخواد.
ذاته که مریده،
بله ذات مرید. خب این یه جواب، این جواب بخونم. نعم یرد و علت دلیل، یعنی بر دلیل حکما این ایراد وارد میشه، ایرادی که مصنف گفت وارد نشد، ما جواب دادیم. یرد و این دلیل که انلا لا نسلم که نسبت منفصل به کل افراد عرض نیست. در فرض چهارم گفتید نسبت منفصل به کل عرض به کل افراد عرض مساوی است. اگر یکی رو انتخاب کنه دون دیگری تجربه علم راجعه. جواب اینه که ما نسبت منفصل رو به کل عرض مساوی نمیدونیم، میگیم این منفصل با اراده خودش نسبتش رو به یکی از این عرض قوی تر کرد، پس نسبتش مساوی به نسبت به همه، پس نسبتش به همه عرض مساوی نیست، به همه اشخاص عرض مساوی نیست. یه شخص رو انتخاب میکنه، از یجوز ان لکون ان یکون لهو، یعنی برای منفصل نسبت خاص به تشخص معین، خصوصا اگر این منفصل فاعل مختار باشه، فان لهو ان یختار ما یشاء. هر کدوم از این اشخاص عرض رو که بخواد میتونه انتخاب کنه. این یه خودتون خوندم آسون بود. این اشکال اول بود که بر دلیل حکما وارد کردیم، با قطع نظر از اشکال مصنف وارد نشد. اشکال دوم، عرضی داشته باشید که نوعش منحصر در شخص باشه. محشی میگه نداریم، ولی حالا شارع فرض میکنه، میگه اگر داشته باشیم، اگر عرضی داشتیم چه نوعش منحصر در فرض شد. خب این معینش چیه؟ مشخصش چیه؟ مخصصش لازم نیست محلش باشه، ذاتشه. چون شما گفتید اگر ذاتش اقتضای تشخص داشته باشه، لازم میاد این نوع فقط یه فرد داشته باشه. خب ما حالا عرضی پیدا میکنیم که نوعش یه فرد داره، دیگه اینجا اشکال نداره که بگیم ماهیتش مقتضی تشخصشه. یعنی فرض اول از اون 5 تا فرض قبول میکنی. در اشکالی که الان کردیم که در نعم یرد و علت دلیل الله رو نسلم، گفتیم احتمال چهارم از اون 5 احتمالی که ذکر شد انتخاب میکنیم که منفصل تشخص دهنده است. بعد اشکالتون رو جواب دادید، گفتید اگر منفصل تشخص دهنده باشه ترجیب نمرجع لازم بود، گفتیم نه ترجیب نمرجع لازم نمه، تموم شد. پس فرض چهارم یکی شما باطل کرده بودید، ما زنده کردیم. در این اشکالی که الان داریم مطرح میکنیم، اشکال دومی که شارح داره میکنه، در اینجا فرض اول رو زنده میکنیم. فرض اول این بود که ماهیت اقتضای تشخص کند. گفتیم اگر ماهیت اقتضای تشخص کنه، لازم میاد که نوع این ماهیت منحصر در شخص باشه. میگیم خب ما یه عرضی پیدا میکنیم که نوعش منحصر در شخصه، اونجا میگیم ماهیتش اقتضای تشخص کرده. اونجا چه بینه؟ که ماهیت اقتضای تشخص کرده و یه فرد هم بیشتر نداره. خب واقعا هم یه فرد بیشتر نداره، اونجا دیگه اشکال پیش نمیاد. اونجا شما باید اجازه انتقال بدید، اونجا باید شما اجازه انتقال بدین، در حالی که اونجا میتونه اجازه انتقال نمیدید. روشن چی عرض کردن؟
ولی خب دومیش هم در بر میگیرید.
بله
شما گفتید فرد اساس داره خود ماهیت، مثلا تشخص ماهیتی که لازمه ماهیت هست، دومیش هم شامل میشه؟
دومیش هم حالا بگید، بگید تشخص لازمه
تشخص
مقتضای لازم، تشخص مقتضای لازم. اون البته اینو اونم میشه بگید، بله علاوه یا بگید اون فرض اول یا فرض دوم یا هر دو فرض میشن صحیح. در مواردی که ماهیت منحصر در شخصه، اشکالی نداره که بگید ماهیت مقتضی تشخصه یا لازم ماهیت مقتضی تشخصه، اشکالی نداره. چون محضور این بود که نوع منحصر در فرد میشه و این در مورد این چنین عرضی این محضور نیست، چون نوعش منحصر در شخص هست. خب حالا اگر ما بگیم تشخص رو خود ماهیت میده، نه محل میتونیم غالب انتقال عرض بشیم، بگیم عرض متشخصه از ناحیه ماهیتش نه از ناحیه محلش، وقت از محل درش میاریم تشخصش باطل میشه، چون ماهیتش اقتضا تشخص میکنه، از محلم که در میارید ماهیت همراهشه، تشخص هم همراهش میاد، میره توی محل دوم و تشخصش هم محفوظه. اگه تشخص رو از محل گرفته بود، وقتی از محل بیرون میامد تشخص از دست میداد، ولی چون تشخص از ماهیتش گرفته یا از لازمه ماهیتش گرفته، وقتی از محل بیرون میاد تشخص رو با خودش میبره، چون ماهیت با خودش میگه، چون ماهیتش رو داره، لازم ماهیتش رو داره، پس تشخص رو هم داره، با همین تشخص منتقل میشه رو تو محل دوم، وقتی که شخصش باطل نشده صدق میکنه که شخصی از محلی منتقل شده محل دیگر. پس دلیل شما در مواردی که نوع ماهیت منحصر در شخص باشه، دلیل شما کارایی نداره. پس به دو بیان دلیل حکما رو باطل کردیم، به سه بیان باطل کردیم، یک بیان مال مصنف بود، دو بیان مال ما بود، ولی بیان مصنف رو رد کردیم، علی دو بیان خود ما باقی مونده. یکی این که گفتیم در بین اون احتمالات پنجگانه که ذکر کردید احتمال چهارم انتخاب میکنیم، دوم این که گفتیم احتمال اول و دوم انتخاب میکنیم. شما در صورتی که احتمال پنجم رو انتخاب کردید، انتقال عرض رو باطل کردید و ما احتمال دیگر رو انتخاب میکنیم تا انتقال عرض باطل نشه.
چه اشکال
مال
شارحه یا
مال مصنف؟ بله دو تا اشکال مال شارحه. اون اشکالی که
اولی بود
مال مصنف بود، اشکال اول مال مصنف بود که شارح باطلش کرد، دو تا اشکال هم خودش شارح کرده. پس بالاخره به نظر مصنف، به نظر مصنف و شارح، دلیل حکم هم از کار افتاد. هم مصنف دلیل حکم رو باطل میدونه پیش خودش به دلیلی که گفته، هم شارح باطل میدونه. اونجا حالا دلیل مصنف رو قبول نکردیم، شارح دلیل خودش رو قبول کردیم. بله؟ اشکال دیگه نداره. انتقال عرض اشکال نداره، چون ببینید انتقال عرض در صورتی اشکال داشت که شخصیت عرض از محل گرفته بشه. وقتی شخصیت از محل گرفته میشد، شما وقتی عرض رو از محل در می آوردین شخصیت باطل میشد. وقتی شخصیت باطل میشد، اون عرضی که تو محل دوم بود شخص دیگر بود، انتقالی رخ نداده بود. ولی وقتی که شخصیت رو از محل نمیگیرید، شخصیت از ماهیت میگیرید، یا شخصیت از اون موجود منفصل میگیرید، خب این موجود منفصل همراه این عرض هست، یا ماهیت همراه عرض هست، شخصیت عرض رو حفظ میکنه. این عرض که شخص است و شخصیتش محفوظه، از محل اول به محل دوم منتقل میشه. همون شخص میاد تو محل دوم، نه شخص دیگر بیاد. اون یه بحث دیگه است. بعد میگیم در حین انتقال عرض محلش کجاست؟ عرض کردم این اصلا یه دلیل دیگه است. این دلیل دیگه است. ولی دلیل حکما باطل شد. حالا بعد میریم سراغ دلیل دیگه. دلیل دیگه رو قبلا باطل کردیم. ولی بعد فرضاً دلیل دیگه باطل نباشه، دلیل حکما باطل شد. مطلب تموم شد. دلایل دیگه هم یا دلیل دیگه هم بر امتناع انتقال داریم که ان شاءالله جلسه آینده برمی‌آید.